با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-902-400. لطف کنید به مطلب روی صفحه که داریم سعی می کنیم رعایتش کنیم توجهی بکنید. پیغام ها بسیار خلاصه باشه و اگر نوشتم نبود تجربتون رو با گنج حضور و مولانا بفرمایید و 5 دقیقه رو خواهش میکنم رعایت کنید. بفرمایید.
سلام
آقای
شهبازی.
سلام علیکم. بله خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. الهه هستم آقای شهبازی.
الهه خانم از کجا؟
از کردستان ثقیف.
بفرمایید. خواهش میکنم خانم الهه.
خوب هستید آقای شهبازی؟
خیلی خوب. بله ممنونم
آقای شهبازی. من خیلی خیلی از شما ممنونم.
خواهش میکنم. برای چی خانم؟
زمان که من در روزهایی که تو تاریکی مطلق بودم و با شما ارتباط گرفتم و حالم خیلی تغییر کرد. من از اون روز یعنی امروز با جرأت تونستم شماره شما رو بگیرم و از 23 دقیق مرتب میخواستم زنگ بزنم و صداتون رو بشنوم و از دلم ازتون تشکر کنم.
خواهش میکنم. بفرمایید تجربهتون چی بوده؟ چرا در تاریکی افتاده بودین؟ اگر میخواییم بگیم.
من سر هم حوالیت بودم با یه شخص و اینکه خیلی مرتب شکست و اینکه از لحاظ شغلی از لحاظ ارتباط با کل دور و بریام نمیدونم خیلی چیزای دیگه.
بله ازدواج کاری یعنی هم هویت شدن با یه آقا درسته؟
بله هم هویت شدن با آقا.
چی شد بعد اون شخص رفت با کسی دیگه؟
بله ایشون رفتن و من زمانی که ایشون رفتن خیلی سخت تکون خوردم، یعنی مثل یه دیواری که فرو میریزه و اینکه اصلا ندونستم، یعنی چند روزی من مرتب اصلا نمیتونستم هیچ کاری، هیچ حرکتی، هیچ اصلا حال عجیبی داشتم، حال خیلی عجیب و دردناک وحشتناک.
عجب. پس ما این همه میگیم همانیده نشیم با انسانهای دیگه، این درسته؟ درسته نه؟
خیلی درسته ولی خیلی زمان میبره تا ما درک کنیم. یعنی مثلا من 5 سالی بود که سری دوره ها رو گرفته بودم ولی نمیدونم، شاید خودم زیاد کار نمی کردم، یعنی که نمیدونم، خیلی که اون اتفاقات مرتب پشت سر هم اتفاق افتاد برای من و اینکه نمیدونم اصلا چطور شد با شما. یا از اون روزی که من گنج حضور رو خواستم اینو بگم به تمام کسانی که میشنوند، گنج حضور رو با جان و دل گوش دادم، از اون روزا انگار یه دنیای دیگه است، انگار یه زندگی دیگه ای هم هست، اصلا همه چی عوض شد. از اون تاریکی که در درون من بود همه چی یه جور دیگه ایه.
خیلی خوب. شما کدوم برنامه رو خوب گوش کردین که حالتون خوب شد؟
من برنامه 10-39 رو، یعنی زمانی که تو اتفاقات افتاده بودم و با شما ارتباط گرفتم و با پشتی با گیرم دقیق برنامه 10-39 بود. من برنامه 10-39 رو نزدیک به 2 هفته مرتب همیشه تکراری گوش دادم. بعد از اون هم برنامه 10-40 رو که اجرا کردید، اون هم در طول این 2 هفته انجام دادم. اما بعد اینا وقتی که اینا تا حدی کم رنگ شد دیگه ترس اومد بالا.
آها ترس چی؟
ترس این که مثلا سری اتفاقاتی افتاده بود اینجا، من همش از اون اتفاقاتی که در اون موقع بودم میپرسیدم. ولی یک چیزی میگه پنهان شو، گهگاهی یادم میومد از اون اتفاقات یا اون
قطع شد. بله الهه خانم قطع شدن از سقز. بله مرتب خدمت شما عرض می کنم، البته تجربه ایست که از شما به دست آوردیم، مخصوصا از خانما. همانیده نشید با آقایون، عشق همانش نیست. و چند تا همین جملات خانم الهه را شما توجه کنید، مثل دیوار فرو ریختم ایشون میگن و شکسته های پی در پی، ازدواجم به خطر افتاد، بدبین شدم، کارم از دست دادم. بله همانیدن، همانش با اشخاص بسیار خطرناک و پر مخاطره. و باید بگیم واقعا اصطلاح قربانی، قربانی تله شیطان میشه. و چقدر آسونه که برای یک جوان همانیده بشه، خیلی آسونه، چون من ذهنی داره، من ذهنی فقط میتونه همانیده بشه. یعنی یه خانمی یا آقایی به طرف مقابل میرسه، میخواد تصاحب کنه، یه جوری کنترل میکنه رابطه، اینکه تو مال منی، در چنگ منی، نمیتونی بری. و اولا که همین رفتار رابطه رو خراب میکنه، اگر با یکی همانیده بشین اون میره نمیمونه، اگرم بیشتر اونایی که موندن از روی اجبار و تکلف و چی میگن مردم و اینا موندند، و یعنی رابطه خراب میشه، در رابطه درد ذخیره میشه. امیدوارم بتونن دوباره بگیرن امروز، بقیه صحبتشون رو بکنند. فرمودند در برنامه 10:39 به ایشون، الان من یادم اومد که چی بودن، البته یادم میره برای اینکه تعداد کسایی که احتیاج به کمک در این زمینه دارن خیلی زیاده، سن و سال بالا شاید این موضوع رو خوب به اصطلاح متوجه نشند، ولی در طیف 20 تا بگیم حتی 35، این همانش شدید، مثل اینکه اون طرف نباشه آدم دیگه مرده و از بین رفته، خیلی زیاده و تلفات میگیره. تلفاتش هم اتلاف انرژی، اتلاف وقت، اتلاف توجه و تمرکز، آدم کارش از دست بده. خب آدم ناراحت بشه بره سر کار، مدیرش یه چیزی بشه داد میزنه، اونم میگه بیا برو بیرون. خیلی ساده، ایشون نمونه بودن دیگه، میگه کارم از دست دادم. بالاخره کارشو آدم میتونه نگه داره، نمیشه که کار از دست داد. به هر حال داستان خیلی زیاده در این زمینه. نتیجه با آدم ها همانیده نشید. پدر مادرها با بچه هاشون باید عشق بدن، نه که بگن این مال منه و سایهشون رو بندازن روشون و کنترل کنند. اون عشق نیست، عشق بدن، عشق. ما احتیاج به عشق داریم، ولی برای عشق اول باید شما تبدیل بشید، و شما زود تبدیل میشین. شما با کریمان کارها دشوار نیست. شما برنامه گنج حضور رو جدی گوش بدید قبل از آسیب دیدن، قبل از آسیب دیدن. این مهمه که یکی گوش بده دیگه. وقتی کسی با یکی دو نفر همانیده شده، اعصابش خورد شده، غصه خورده، استرس کشیده، بدنش ضعیف شده، کارش از دست داده، سختی کشیده، این فایده نداره. همون اول یاد بگیرین که این کارو نکنید، پرهیز کنید از همانیدن، همانیدن پرهیز کنید، نه عشق، عاشق شدن، نه از همانش. بله پرهیز کنید، این تله واقعا ابلیس، جوونا میفتن توش، بزرگان میفتن، بزرگان میفتن. یه دفعه ببینید یه آدم 70 سال عاشق دختر خانمی 25 ساله میشه دیگه، همانیدنه دیگه. بیچاره میشه. برای چی این کارو میکنی؟ سخت این کار. یعنی وارد یه جهنمی میشی تو. اینکه مولانا میگه دو در است، یکی آب یکی آتش. پرهیز و برگشتن، نذاشتن توجهت بره، آتشه. وارد میشی میبینی بستان آب، اونه که آبه به نظر خیلی خوشایند میاد، وارد میشی میبینی شد آتش. بعد از دو سه قدم اون ورده. این داره مولانا میگه. بفرمایید. بفرمایید. بله بله، سلام. بفرمایید.
سلام استاد.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خوب هستید شما؟
خیلی خوب، بله، در خدمت شما هستم. بله.
من از شیراز تماس میگیرم خدمتتون.
مادر
رها هستم، آنا.
بله، تلویزیونتون رو خاموش کنید و بفرمایید که کسی دی حرف نزنه. شما بفرمایید. بله، سکوت باشه.
باشه، چشم. اول یه بیت از حافظ میخونم.
بله، آفرین آفرین.
رضا به داده بده از جبین گرفت، که بر من و تو در اختیار نکشوده.
نکشاده است خانم.
نکشاده.
نکشاده است خانم.
نکشاید.
نکشاده است. شیرازی بگه نکشاده. نمیشه که خانم، شما از اول بخونید، از اول بخونید. این شعر حافظ رو نمیتونه خراب کنید، اونم شیرازی باشه. شعر حافظ رو درست نخونه. رضا به داده بده،
رضا به داده بده، از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نکشاده است.
نکشاده است، بله، نکشاده است. توجه کنیم منظور حافظ به در اختیار به من ذهنیه.
درسته.
من ذهنی اختیار میکنه، انتخاب میکنه از اون اختیاری که زندگی باید بکنه با فضای گشوده شده. همونی که معمولا میگیم که خدا هر کاری بخواد همون کارو میکنه. بله، یفعل الله ما یشاء. یه بیت بلدین از یفعل الله ما یشاء؟
نه متاسفانه، عربی نه.
باشه، بفرمایید. حالا بله، بفرمایید. بعد
این بیت شعری که خوندم، حالا با توجه به برنامه های شما و ابیات مولانا با برنامه 1040، یه چیزهایی با من ذهنی ما فرا میگیریم، مثل مثلا پذیرش و تسلیم، قضاگشایی، صبر، شکر، پرهیز، و این که مثلا هم اعتبار نداره، اصل ما شادیه، یا زمان و مکان مجازیه. ولی این فضاگشایی که شما میگید زمانی قابل عمله که از ذهن با ذهن نباشه و فهمیدن با فهمیدن انجام نمیشه. مثلا ما یاد میگیریم که اگه بخوایم صبر کنیم باید دست از عجله برداریم. این ذهنیه، ما متوجه میشیم. ولی من اینجوری متوجه شدم که، یعنی توی زندگیم که کاربردی شده، متوجه شدم وقتی که این دست از عجله برمیدارم یه فضایی باز میشه، ناخودآگاه حالا بگم یا از درونمه، اون اصلا دست من نیست، انگار اصلا ذهن درش دخیل نیست، نمیتونه با ذهن فضا گشایی بشه. حالا تا اینجایی که من برنامه های شما رو گوش دادم و توی روابط، توی محیط کارم، ناخودآگاه این مسئله برام پیش اومده. این تجربه‌ایه که حالا برام ایجاد شده، خواستم برای شما توضیح بدم برای بینندگان. و اون بیت شعری که اوایل من اصلا نمیفهمیدم چیه، حکم حق گسترد بحر ما بساد، که بگویید از طریق انبساط.
آفرین.
یعنی این فضاگشاییه از اون طرف باید بیاد. درسته من یه سری حالا چیزهایی باید یاد بگیرم، یه چیزهایی رو نباید انجام بدم، ولی انگار این فضاگشاییه حتما باید از درونم ایجاد بشه و از اون طرف باید بیاد.
نه خانم، نه نه اجازه بده، از اون طرف نمیاد. این خاصیت فضا نخیر، نه فضا گشایی با شماست و هر لحظه ازش استفاده میکنید. اگه فضا اون فضا نباشه اصلا شما نمیتونید زندگی کنید. اون فضا همونی که گاهی اوقات میگیم خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتره، در واقع شما از جنس خداوند هستین. 99.99% جسم ما حتی خالیه، اینا فیزیکدانان میگن این جامد بودن یه دید سطحیه، برای اینکه چشم ما اینطوری میبینه. کل وجود شما خلا است، زندگی خودش رو به صورت خلا در ما نفوذ داده. خلا، حالا بارها ما مثال زدیم، گفتیم حرف میزنیم حرفها رو گوشات رو میشنوه، اون سکوت بین حرفها رو، الان که سکوته چی میشنوه؟ چی میشنوه؟ اون که جسم نیست، که سکوت و همون سکوت درونتون میشنوه. شما از کجا میفهمین که مثلا فضای در خالی از اونجا رد میشین؟ خلا رو همون خلای درونتون میشناسه. از کجا میفهمین که باید از پهلوی اتومبیل رد بشین تا به شما نزنه، یا از پهلوی یه نفر رد بشین، از فضای خالی رد بشین؟ برای اینکه اون فضای خالی رو خلای درون شما که اسمش گاهی با خداونده میشناسه. اصلا شما اونو میشناسید. فضاگشایی خاصیت اصلی شماست، منتها خودتون گفتین چون با من ذهنی یاد گرفتیم لحظه به لحظه منقبض بشیم، واکنش نشون بدیم، انقباض عکس انبساطه. شما اجازه نمیدین یعنی خداوند در شما کار کنه. شما به عنوان من ذهنی اگر ساکت میشدین، واکنش نشون نمیدادین، خوی اصلی شما فضاگشاییه. برای همین میگه در نگر در شرح دل در اندرون، تانه آیت تانه لاتوبسرون. میگه هر لحظه شما منقبض میشین، درد میکشین، مثلا خشمگین میشین، درد میکشین، خشم درد دیگه، میترسین، درد میکشین. این طعنه خداونده یا زندگیه که چرا منو نمیبینید؟ چرا نمیذارین من کار کنم؟ چرا اختیار به من نمیدین؟ توجه میکنین؟ بعد اون موقع عقل این انقباض بسیار کمه، عقل من ذهنی کمه. ما عقل من ذهنی رو گرفتیم، اون عقل کل رو که تو این فضای گشوده شده است رها کردیم. خیلی ساده است این قضیه. شما اگه با من ذهنیتون ساکت باشین و اون نذارین حرف بزنه، نذارین منقبض بشه، نذارین رفتار بکنه. حالا وقتی نمیذارین، الان چون من ذهنی داریم، من ذهنی رو نمیذاره، بعد موقع من ذهنی قوی میشه. فقط ساکت باشین، بگید من نمیدونم، با این عقل من ذهنی نمیتونم کار کنم. ولی شما اگر اون فضای گشوده شده نباشه، شما نمیتونید زندگی کنید اصلا. الو؟
بله.
اونجا هستی؟
بله بله.
پس این خاصیت، بله، خاصیت من اصلی شماست. خاصیت اصلی ما فضاگشاییه. یعنی بخواین انسان رو تعریف کنید، انسان موجودی است فضاگشا. همینطور شام شد رفت. نه فضا بند. منتها انسان شده موجود فضا بند، همه منقبض میشن. تا به یکی میگین یه چیزی، یه دفعه میبینی منقبض شد، خشمگین شد، یه واکنش نشون داد، یعنی من ذهنی نمیذاره. شما همین که من ذهنی رو بدونین وجود داره و اطرافش، حالا همینطوری نگاه کنید، بدونید فقط که این من ذهنی واکنش نشون میده و کار منو خراب میکنه، این خودش فضا باز میشه. توجه میکنین؟
بله.
و اصل شما اینو میشناسه. شما آسمان هم که نگاه میکنید، مثلا کلاغا رو میبینید، فضای خالی اطرافشون هم میبینید، درسته؟ اون فضای خالی اطرافشون و اون فضای خالی، یعنی فضای گشوده شده درون تو میبینه. این فضا در شما وجود داره اصلا. توجه میکنین؟
بله.
برای همین میگه مولانا، شما قبض دیدی چاره آن قبض کن، زانک سرها جمله میروید زبون. همین که قبض دیدی باید چارهش بکنی، چارهش انبساط. چارهش اینه که اون چیزی که اتفاق میفته بگینیم بازی زندگی برای امتحان منه. هر اتفاقی که میفته برای امتحان شماست، امتحان خداونده. ببینی شما متوجه میشین که واکنششون ندین فضا باز بشه، یعنی در این لحظه به جای اتفاق خداوند رو ببینید. ما هر لحظه رفوزه میشیم چون با من ذهنی عمل میکنیم. باید بگیم من ذهنی، اینا رو از مولانا یاد گرفتیم همه رو، منتها یه عده گوش نمیدن. مثلا همین بیننده قبلی گفت تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دل آن گوش کرش. من ذهنی گوشاش کره برای اینکه دارای خاصیت های خطرناکیست، مثل اینکه من میدونم پندار کمال ناموس داشتن که به ما بر میخوره. این قضیه من میدونم به عنوان من ذهنی و ناموس داشتن برای اون که به این اعتبار من باید حفظ کنم، من مهم هستم، من باید دیده بشم، من میدونم، اینا نمیذاره ما. ولی مولانا را اگه درست گوش بدید یاد میگیرید. بله بفرمایید، ببخشید.
بله با خواهش میکنم. با من ذهنی ما خیلی چیزا استاد یاد میگیریم، ولی اونی که باید انجامش بدیم توی حالا زمانی که اتفاق میفته، اون لحظه باید فضا گشایی کنیم، اون خیلی یعنی به تدریج پیش میاد. باید یه سری کارهای انگار تو درون ما باید ایجاد بشه، درسته؟
نه، با من ذهنی غلط یاد میگیریم. اتفاقا وقتی من ذهنی داریم بهتر مولانا رو بخونیم درستشو، اون نظم صحیح فکرها رو از اون بگیریم. من ذهنی یک موجود نامنظم، اتاق اتاق، این اتاقش با اون اتاق نمیخونه، در حالی که اون فضای گشوده شده کاملا هماهنگ، همه چیزش نظم داره، یه نظم زندگی رو داره. یک من ذهنی یک نامنظمی یا بی‌نظمی هپروتی داره، فکر میکنه این نظمه. هر من ذهنی فکر میکنه نظم داره، زندگیش عالیه، همش بی‌نظمه. هیچ کدوم از کارهای ما در من ذهنی از نظم عقل کل برخوردار نیست. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اسرا. چرا میگه خود اسرا؟ یعنی سرایی که این جهان با من ذهنی آدم غلط میبینه. این بلد این شعرها رو خانم شما؟ تخم را در
نه.
خیلی خوب،
نه که شما میفرمایید نه.
بله اون شعرها رو بلد نیستین که میگه تخم را در شور زاری کاشتی. مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. درسته؟ عقل کاذب هست خود معکوس بین. عقل کاذب یعنی عقل من ذهنی هست معکوس بین. زندگی را مرگ بیند ای غبین، یعنی ای آدم مغبون، فریب خورده، ضرر دیده. زندگی که در فضای گشوده شده است، من ذهنی چون انقباضه اونو مرگ میبینه. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اسرا. پس ما اون چنان که چیزها هستن نمیبینیم، غلط میبینیم. در نتیجه با من ذهنی نباید یاد بگیریم، بلکه باید بریم مولانا یا بزرگان رو بخونیم، همین حافظ شما رو بخونیم. حافظ فکرش نظم داره. اگر مثلا خوب یاد بگیریم قبل از این سرمون به دیوار بخوره، میبینیم که فکرهامون با هم هماهنگه، فکرهامون از عقل برخورداره، یه چیز هپروتی من ساخته نیست، من در آورده نیست. یه خاصیت های سون درش هست، خاصیت های الهام درش هست. زندگی دائما میخواد به ما یه پیغامی بفرسته، فکر جدید تولید کنیم. زندگی دائما یعنی هر لحظه میخواد شادی بی‌دریغش رو به ما بده، شادی اصیل و بی سببش رو به ما بده، و ما رد میکنیم برای اینکه میریم قصه های من ذهنی رو برمیداریم. بله ما خیلی طول کشیدیم تلفن ما، من قرار بود صحبت نکنم. بله شما چیزی دیگه میخواییم بگین؟
استفاده بردیم استاد، فقط همین این همانیدگی که اون خانمی بود که تماس گرفتن و قطع شد، اگه حالا توی برنامه ها فرق عشق و همانگی رو مثلا بیشتر برای حالا مخصوصا جوونا، مثلا ما خانوما که زود همانیده میشیم واقعا و متوجه نیستیم که این همانگی چیه، عشق چیه. و هممونم اکثر خانوما به نظر من این اتفاق براشون افتاده و ضربه هم خوردن و آسیب هم دیدن، ولی خب خیلی تبعات زیادی باید بدن و تاوان زیادی باید بکشن برای این مسئله. ای کاش قبل از اینکه انسان همانیده میشد متوجه میشد، ولی خب متاسفانه با عشق، همون چیزی که شما میگید، با عشق ما اشتباه میپنداریمش و اینقدر اتفاقات بد و مسائل برامون پیش میاد که بعدن خودمونم متوجه میشیم که این راهی که رفتیم اشتباهه. ولی الو؟
بله بله داریم گوش میدیم.
فکر کردم قطع شد. خیلی تاوان زیادی، من خودم از افرادی هستم که احساساتی هستم و امکان داره خیلی زود همانیده بشم. البته از روز که برنامه شما رو نگاه میکنم خیلی بهتر شدم، خیلی احساساتم رو در خیلی مسائل ها کنترل میکنم، ولی واقعا همانیده شدن با انسانهای دیگه به نظر من یکی از خطرناکترین مسئله که تو زندگی هر انسانی اتفاق میفته.
بله.
و دوست دارم اینو انشالله هر وقت شما وقت کردین دربارش یکم بیشتر توضیح بدید که واقعا یه چیز مهمیه تو زندگی ماها.
خانم ما
تشکر
ببخشید، هر جلسه توضیح میدیم، هر جلسه توضیح میدیم. ایشون اون خانم سقزی فقط برنامه 1039 رو گوش کردن و ازش همه چی رو فهمیدن، همین 1039 حالشون رو خوب کرد. از حالی که رفته بود واقعا الان من یادم اومد چی بود و فقط چند تا من پیغام از طریق واتساپ فرستادم، خواهش کردم برنامه 1039 رو گوش کنه و خوشبختانه ایشون گوش کردند. توجه میکنین یک اشکال این است که مردم به طور کلی گوش نمیدن، فکر میکنن میدونند و به اندازه کافی زحمت نمیکشند. هر برنامه من توضیح میدم، چیز بسیار ساده ایه. خانم ها این عشق رو در درونشون دارن، عشق رو باید بیدار کنند، مخصوصا خانم ها که شما بچه دار میشین به بچه عشق میدین دیگه، اولش عشق میدین و در شکمتون به بچه عشق میدین و بلد این شما این سکوت رو توجه میکنین، این سکوت و سکون و حرف زدن های من ذهنیه، شما سکوت و سکون و فضاگوشایی در درون شما از استفاده نمیکنین، عاطل و باطل، اما از واکنش های من ذهنی فراوان، خشمگین شدن، واکنش نشون دادن، نمیدونم حسادت کردن، ترسیدن و رفتن به گذشته و احساس خبط کردن، از آینده ترسیدن، مضطرب شدن، عجله داشتن به جای صبر، اینا رو به کار میبرین. توجه میکنید در حالتی که شما اون سکوت و سکون رو در درون دارین، شما خانم هم عشق رو در درونتون دارین، به اون اول باید خانم ها بگن که من میخوام این عشق رو در درونم پیدا کنم، خودم به خودم عشق بدم، تبدیل بشم از من ذهنی به من اصلیم. دو تا من داریم، یکی من ذهنیه، یکی هم همون منیست که الست از او جدا شدیم، دارای هوشه، دارای عقله، هوشش هوش واقعا درجه عالیه، هوش یعنی هوشیاری، عقلش هم که عقل کله که ما میتونیم بهش دست پیدا کنیم. شما بینندگان قانون جبران انجام نمیدید. شما یه خانم در مثلا برنامه 1040 رو اجرا کردیم، شما یه بیت رو ازتون بپرسم حفظی؟ نه حفظی نیستین که.
من چون میرم سر کار حفظ نمیتونم زیاد بکنم بیشتر.
این قابل قبول نیست. نه خانم این صحبت های شما قابل قبول نیست، شما اون موقع یاد نمیگیرین، این چیزی نیست که با یه بار شنیدن آدم یادش بمونه یا دو تا بیت. نزدیک شاید 300 بیت من در نمیدونم الان چند بیت شد، شاید هم 300 200 200 تا 250 تا بیت برنامه 1040 خوندم، بیت های اعلای مولانا، یعنی هر کدوم از اونها واقعا میتونه مرده رو زنده کنه اگر تکرار بشه. خب تکرار نمی کنید، پیشرفتم نمی کنید، ما هم وقت مون رو تلف می کنیم. تکرار باید بکنید. شما خانم ها چیزهایی یاد گرفتین که اونا رو باید فراموش کنید، از مولانا چیزهای جدید یاد بگیرین، فکر جدیدی که نظم داره توش، فکر عالیه. ما اول طرز فکرمونو به وسیله مولانا درست میکنیم و برای درست کردن باید ابیات تکرار کنید. شما ابیات 1040 رو تکرار کنید، همین شما خواهید دید که چه اشتباهاتی در فکر کردن میکنید، اونا رو اصلاح میکنید، میگه آ این فکر غلطه، اینطوری فکر کردن درسته، این فکر نظم داره، با زندگی هماهنگه، این ضد زندگیه. توجه میکنین؟ شما باید تکرار کنید خانم. این بهانه این که بهانه این که من وقت ندارم، شما میتونید روزی یه ساعت برین راه برین، اینا رو هم بنویسید، هی تکرار کنید، هی تکرار کنید، تو اتومبیل گوش بدید، اگر بخواهیم میتونیم بکنید، منتها فکر میکنید لازم نیست. دو تا سه تا بیت، نه دو سه تا بیت نمیشه، برای اینکه ما الان مثلا یه آدم 40 ساله 40 ساله داره چیزهای غلط یاد میگیره از جامعه، طرز فکر جامعه به طور کلی جمع غلطه. وقتی با مولانا و بزرگان میسنجیم، واقعا مولانا نیست، شما با حافظ خودتون بسنجید. شما مهمترین شعر حافظ رو ببخشید میگم امروز درست نمیخوندین، پس معلومه حافظ خودتون هم خیلی نمیخونید، باید بخونید.
نه شدم استاد.
نه شعر حافظ و غزل حافظ و شما باید حفظ باشین. به شیرازی گفتیم فلان بیت مال کدوم غزله، فورا باید بگه، نه اینجا حالا نمیدونم یادم نیست فلان دیگه. از حافظ بزرگتر دیگه مولانا، حافظ، فردوسی، اینا دیگه بزرگان ما هستن، سعدی که اینا نیچه چیز نداریم که دیگه حالا من برم بخونم نمیشه. نه ما قانون جبران انجام نمیدیم، من گله‌ای ندارم، من کارمو میکنم، ولی خب برنامه مثل برنامه 1040 و آتل و باطل مردم میذارن، بعد اون موقع دوچار مشکلات میشن. بهمی آقای شما یه چیزی بگیم ما زندگیمون درست بشه، با یه چیز درست نمیشه. توجه میکنین؟ ما رو راهنمایی کنید. چه راهنمایی؟ شما هر لحظه اگر غلط فکر کنید، نه به خاطر من، وقتی میسنجیم، ما الان دیگه 25 سال پیش نیست، من 1040 تا برنامه اجرا کردم برایتون که در اینها مخصوصا برنامه های بعد از 1000 ابیاتی خونده شده که یه کسی دل بده فورا میفهمه که کجای کارش اشتباهه، اشتباهش رو درست میکنه، خودش هم باید درست کنه، زندگیش هم درست میشه، زندگی زناشوییش درست میشه. توجه میکنین؟ رفتارش با همسرش درست میشه، با بچهش درست میشه. به این کلمه نظم خیلی توجه کنید. نظم نداره فکرهای ما، همش بر اساس هرچی بیشتر بهتر بنا شده که مال من ذهنیه. من ذهنی همه فکراش غلط، یعنی این لطف خداوندی که ما هنوز زنده موندیم روی زمین با این فکرهای غلط. هر کسی میخواد دیده بشه، من بهتر از تو هستم، تقصیر توست. چطور میشه خانواده رو درست کرد وقتی که زن میگه تقصیر توست، شوهرم میگه تقصیر توست، در حالی که تقصیر تو حرف شیطانه، ابلیس حرفاشو گذاشته زیر زبان ما همش حرف من بهتر از تو هستم، تو کردی، تو عوض بشو، تو کردی، او کرد، وضعیت کرد، اتفاقات کرد، مدیرم کرد، من از تو بهترم، پس من که دیگه نباید عوض بشم، حالا تو عوض بشو. شما هر خانواده که اختلاف دارن برین یا آمار بگیرین، خواهید دید که زن همینو میگه، حرف ابلیس رو میزنه، شوهرم حرف ابلیس رو میزنه و انتظار دارن زندگیشون خوب بشه. نمیشه. باید درست گوش بدیم مولانا رو. بله، هر کسی درست همینه. برنامه ده چهل و چهار پنج باید گوش بده، ابیاتش رو یادداشت کنه. ما ابیات رو تو همینطوری تو چیز میذاریم، توی شما میتونید پی دی افش رو پرینت کنید. امروزه تمام برنامه رو مینویسن، اصلا انواع و اقسام لطفا مردم میکنن، عاشقان دارن کار میکنن، فقط من نیستم. که برنامه که اجرا میشه همین هایی که من میگم نوشته میشه، پس بنابراین مثل کتاب میتونی بخونی. شعرهاشو جدا میکنن، میتونی پرینت کنی با خودت ببری چاپ، درسته؟ بعد اون موقع یه دی خلاصه میکنند، اینقدر قشنگ خلاصه میکنند با جملات ساده که همین یه برنامه رو این خلاصهش رو بخونی کلی فکرات عوض میشه، درسته؟ بعد فکرهات نظم پیدا میکنه، یه دفعه میبینین که فکرهات با مولانا میخونه. این شعر با فکر من میخونه، این شعر با فکر من میخونه. بعد یه دفعه ببینید تو زندگیت معجزه شد، هیچ کس دیگه با دعوا نمیکنه، همه میپذیرند، کارات پیش میره، هم در درون هم بیرون، بیزنست پیشرفت داره میکنه، روابطت با خانوادت درست شد، با دوستات درست شد، با خودت درست شد، میبینید که مثلا چیزای مضر نمیخوری، ورزش میکنی، بر ضد بدنت نیستی. این من ذهنی بر ضد بدن ماست. شما جواب بدین چه آدم 19 20 ساله میره مواد میکشه به جای ورزش کردن، چرا این کارو میکنه؟ من ذهنیش میکنه. بارها چی، هر جلسه چندین بار میگی من ذهنی خروبه، من ذهنی خار و سسویه است، هر چون کشنهی در خلد که از زخم او تو چه جهی دیگه. مولانا میگه خار سسویه است، هر جوری اینو بذاری فرو میره بدن، لباست پاره میکنه، به پات فرو میره، هر جور بذاریم من ذهنی رو خراب میکنه، تربیت هم نمیکنه، نمیشه کرد. گر معلم گشت این سگ هم سگ است، یک سگ است و در هزاران میرود، یعنی ابلیس رو داره میره، همین من به صورت من ذهنی. اگر تربیتش هم بکنی بازم سگ شما رو گاز میگیره، این تربیت شدنی نیست، این باید عوض بشه، من اصلی میاد. اصلا ما برای این اومدیم، اول من ذهنی بعد من اصلی. من اصلی زنده شدن به خداوند، به بی‌نهایت و ابدیتونه. حالا من نمیدونم چی شد که امروز ما افتادیم به صحبت، ببخشید. شما صحبت دیگه ای نداریم؟
نه خواهش میکنم، خوشحال شدیم. فقط تشکر میکنم ازتون، از راهنماییاتون، از صحبتاتون، و قول میدم این هفته برنامه ده چهل و چند بار هرچی که بتونم بخونم و انشالله پیامشو حتما دریافت کنم و بتونم دوباره با شما صحبت کنم. از راه دور دستاتون بوسم و تشکر میکنم.
ابیاتو تکرار کنید، ابیاتو تکرار کنید، ابیاتو تکرار کنید. شما یه بیتی رو تکرار کنید صد بار، صدمین بار خواهید دید که این بیتو تا حالا نفهمیده بودی، الان داریم میفهمید. هی که تکرار میکنی و اینا، یه دفعه میبینی بیته وقتی معنیشو به شما داد، میبینی که این بیت به جاهای دیگه مربوطه، فقط اینجا نیست، این یه چیز بسته نبوده، این روح داره این بیت و درون شما رو نظم میده و درست میکنه. ممنونم، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای سرفرازی، بهار هستم از کالیفرنیا.
خانم بهار سلام، خوبین شما؟
ممنونم قربان شما. یه پیام دارم در مورد اسمش هست تله ایثارگری، که اینو من نوشتم به خاطر اینکه یه خانومی چند هفته پیش به من گفتش که من عرفان به من یاد داد که خودتو زیر پا بذار و همه خدمت کن. من پر از احساسات بد شدم، از عرفان ناامید شدم و خلاصه این انتقاداتو داشت. بعد من خوب تعامل کردم که پیامی نوشتم در این.
بله بله، بفرمایید خانم.
بله، من ذهنی همراه با ما آموزه‌های معنوی رو گوش میده و دوست داره مدام الگوهای عمل جامد و از قبل قابل پیش بینی درست کنه. مثلا اگه ما بشتابیم که پذیرش اتفاق این لحظه باید باشه، اون چه که ذهن برداشت میکنه منفعل بودن و اجازه دادن به هر کسیه که هر جور میخواد با ما رفتار کنه. مخصوصا برای فرهنگ ما که نگفتن و نشنیدن به علت مهرطلبی الگوی رایجه، برای بسیاری درک این که چطور میشه تسلیم بود و در پذیرش بود و نگفت سخته. این باور براشون جا افتاده که اگه نبگم این مخالفت با خواست زندگیست، خودخواهیست، یا تسلیم بودن یعنی همیشه بله گفتن، اجازه دادن به همه که هر رفتاری میخواهم بکنم چون باید خودم را نادیده بگیرم. آموزه های معنوی گفته که خودتو نبین و اگه برای خودم بایستم خودخواهم، دچار احساس گناه میشم. این باورها که معمولا با باید و نباید شروع میشن، معمولا باورهای همانیده ای هستن که نسل به نسل از پدر و مادر به فرزندان انتقال پیدا کردن. این باید و آن باید از شرک خفی زاید، آزاد بود بنده از وسوسه چون سوسن. ذهن میپرسه که پس من چیکار کنم؟ بالاخره نبگم، بله بگم، از خودم بگذرم، از خودم نگذرم. از خودگذشتگی هم میتونه عملی برای گذشتن از من ذهنی باشه و هم میتونه در جهت تقویت من ذهنی باشه. جایی که ذهن میگه باید از خودت بگذری که خوب به نظر برسی یا دچار احساس گناه نشی، باید کمی مکث کنیم و نگاه کنیم به اینکه این خودی که باید از اون بگذریم کدوم خوده. این در واقع سوال اساسی، خودی که باید ازش بگذریم کدوم خوده؟ خود واقعی منه یا خود توهمی منه؟ آن خودیه که مثلا اون خودیه که مثل هر موجود زنده نیاز و مراقبت داره؟ آیا با کم گذاشتن برای این خود واقعی خودم از لحاظ روحی قوی تر میشم یا ضعیف تر میشم؟ آیا انجام این کار با احساس اجحاف همراهه؟ اگر جواب این باشه که حس اجحاف میکنم، ضعیف تر میشم، برای مواجه نشدن با شرم و گناه باید از خودم بگذارم، این فریب من ذهنیه که قدرت اصیل ما رو تضعیف میکنه و در دام ایثارگری میندازه. اگر از خودگذشتگی به معنی گذشتن از خواسته های نفسانی و نیازهای روانشناختی، گذشتن از ناموس، رها کردن اینکه دیگران چه فکری در مورد من میکنن باشه، در اینجا این خودگذشتگی حقیقیه، چون اون خودی که از اون عبور میکنیم همون من ذهنیه. در مواردی که در دام ایثارگری میفتیم به دیگران هم صدمه میزنیم، چون غالبا به کسی که نیاز داره روی پای خودش بیسته اون فرصت رو نمیده، یه فرصت روش رو از اون میگیریم. یا اینکه این الگوی غلط رو برای نسل بعدی، برای بچه هامون یه جوری در واقع جا میندازیم، اونام از ما الگو برداری میکنن. پس بهتره به انگیزه و احساسای خودمون بیشتر دقت کنیم تا بتونیم تمیز بدیم این دو مورد رو از هم دیگه. ممنونم از وقتی که دارم.
خیلی خیلی زیبا، آفرین. بله، اون شعر حفظیم بخونید، میگه که سلسله را زنجیر رو از گردن سگ باز نکن. این سبب، آره، زین سبب میگویم ای بنده فقیر، زین سبب میگویم ای بنده فقیر. بنده فقیر همین کسیست که در مرکزش چیزها رو نمیذاره و خالی کرده. سلسله از گردن سگ بر مگیر، سگ همه من ذهنیه، یعنی همش در لیش، در زنجیر نگه داشت. درسته، گر معلم گشت این سگ همسگ است، باش زلت نفس هو کو بدرگ است. یعنی اینو ذلیل کن، کوچیک کن این من ذهنی رو، زلت نفس هو، برای اینکه این بدذات اگر معلمم بشه، بعضی ها یعنی تربیت میشن که من ذهنی معنوی بشن. اون خانم من ذهنی معنوی داره که میگه آدم باید خودش رو زیر پای مردم له کنه. چی گفت همچه چیزی؟ اتفاقا ما از جنس خداوند میشیم، خداوند عاشق خودش، ما هم باید عاشق خودمون باشیم. شما اگر به خودتون نتونید خدمت کنید، چجوری میتونید به دیگران خدمت کنید؟ بعض یا فکر میکنه آدم معنوی این است که خودش رو فدای دیگران بکنه. نه، اول باید خودتو دوست داشته باشی، به خودت خدمت کنی. یعنی ثابت کردی واقعا خودت به خودت خدمت میکنی، احتمال اینکه به دیگران خدمت کنی اون موقع پیدا میشه. و یعنی یه آدمی که فلجه پاش نمیتونه راه بره، چه جوری میتونه یکی به کولش سوار کنه، پشت سوار کنه ببره؟ همچین چیزی نمیشه. توجه میکنه
به درجه ای که ما خودمون رو دوست داریم که واقعا دیگران هم میتونیم
دوست داریم. آفرین، همینه. به درجه ای که خودمون رو دوست داریم ما دیگران رو نمیتونیم بیشتر از خودمون دوست داشته باشیم. این یه قانونه. آفرین، آفرین. بله، پس بنابراین من ذهنی معنوی تربیت شده من اصلی ما نیست. اینه، این دوباره یکی از صورتهای ابلیسیه که گر معلم گشت این سگ، معلم نه، تربیت شده، تعلیم یافته. من ذهنی را تعلیم میدند، ولی این بازم یه شکل دیگه ای از اون سگه. شما یادتونه که 3-4 بیت بخونیم برای ما؟ الان یه چیشو من خوندم، یه خار 3 سویه است هرچون کش نهی میخلد. یعنی من ذهنی رو هر کاری بکنی، تربیت بکنی، تحسین کنی، تو سرش بزنی، آخر سر خراب میکنه زندگی تو. تا شما از این بیرون بیایی یه بیت بخونید که من ذهنی زندگی آدم رو خراب میکنه.
بیت که زیاد در مورد خروب
بخونید. خروب بخونید.
گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم، مکان ویران شود. من که خروبم، خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گلم.
آفرین. از سموم نفس چون با علتی، یادتونه، هرچی گیری، هرچی گیری تو مرض را آلتی. از سموم، اتفاقا همین بیت به کار شما میکنه، از تشعشعات سمی نفس چون مریض شدی، با علت هستی، خداوند هرچی به تو بده تبدیل به مرض میکنی. برای همینه که ما زندگی ما رو تبدیل به مسئله میکنیم، به مانع میکنیم، به دشمن میکنیم، به درد میکنیم. من ذهنی کارش اینه. بله، ممنونم. با تون خداحافظی کنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشی، وقتتون بخیر. من ماهی هستم، از آلمان مزاحمت میشم.
خانم ماهی از آلمان. بله، به به. خوبی شما؟
مرسی، شما خوبی هم سر.
ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم.
آخه من یه متنی تهیه کردم، نصفشو هفته پیش خوندم، اگه اجازه بدین ادامهشو بخونم.
بفرمایید. بله.
در مورد زندان ذهن، با اجازت، در زندان ذهن ما هر لحظه در کشاکش هستیم، به گذشته و آینده می رویم، ریشه نداریم، در هپروت هستیم و حال ما با کم و زیاد شدن همانیدگی ها خوب و بد می شود. خوشیاری بالا و پایین می رود و دچار قبض و ناراحتی، درد و استرس، غم و حسرت می شویم. نگرانی آینده رو داریم، حسرت گذشته رو می خوریم و در حال ملامت کردن خودمون و دیگران هستیم و هر لحظه در حال گدایی کردن و خواستن زندگی و شادی و عشق و توجه از همانیدگی ها و دانه‌های شهوتی هستیم و بر اساس طرح زندگی همه آنها ما رو ناکام و بی‌مراد خواهند کرد و ما باز به درد می افتیم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المأوا و دیدار خدا. وقتی با مرکز جسمی از همانیدگی ها انتظار و خواسته ای داریم و آنها ما را بیمراد می کنن، افسوس می خوریم، به درد می افتیم و درد هوشیاری ما رو پایین می آورد و به طبقات پایین این زندان سقوط می کنیم و پای ما در گل همانیدگی ها فرو می رود. رخت ما هم رخت ما را راه زن، جسم ما مرجان ما را جامه کن، دست ما چون پای ما را می خورد، بی امان تو کسی جان چون برد، لا تو ذا قلبا هدیت بالکرم، وصر فسو الذی خط القلم. بگذرم از جان ما سوء القضا، وامور ما را ز اخوان رضا، عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد، بکش آب را از این گل که تو جان آفتابی، که نمان روح صافی چو شدو به گل مرکب. آب ما محبوس گل مانده است هین، بحر رحمت جذب کن ما را زتین. به گوید من تو را در خود کشم، لیک میلافی که من آب خشم. لاف تو محروم میدارد تو را، ترک آن پنداش کن در من در آب. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و میکشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب و ناب را. خدایا دیگه بسه، من دیگه نمیخوام در این زندان ذهن درد و رنج و سختی بکشم. خدایا من میبینم که در دام حکم حق اسیرم. خدایا من جسمم را، چار بودم را، روابطم را خراب کردم. پندار کمال و ناموس دارم، خودم را و اطرافیانم را بیچاره کردم. پاکی باشد حیات جان من به نان همانیدگی ها. بس کنه دون همت کوته بنان، تا که یاد باشد حیات جان بنان. زن نداری میوهی مانند بید، کابرو بردی پی نان سفید. گر ندارد سبزی نان جان حس، کیمیا را گیر و زر گردان تو مس. جام شویی کرد خواهی ای فلان، رو مگردان از محله گازران. چرا من کوچکی و حقارت ذهن را انتخاب کردم؟ چرا دون همت شدم؟ چرا خودم رو ارزان فروختم؟ چرا از زندان ذهن بیرون نمیام؟ چرا من جنس اصلی خودم رو نمیشناسم که از جنس فزونی و بی‌نهایت و ابدیت خدا هستم؟ و چرا در کمی و عقل محدود و ناقص منقبض و کوچک شدم؟ چرا انگشت من از خداوند و از عشق کوتاه شده و عشق رو از دیگران گدایی میکنم؟ چرا حقیر شدم؟ چرا کوچک خواه و تنگ نظرم؟ تا که این زندگی من وابسته به آفلین و همانیدگی ها باشد؟ چرا من میوه ندارم؟ روابطم میوه نداره؟ چرا دستم به موهبات زندگی و فراوانی نمیرسه؟ چرا از شادی بی سبب و عشق الهی بی بهرم؟ خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. رخت ما هم رخت ما را راسن، جسم ما مرجان ما را جامه کن. ما همه نفسی میزنیم، گر نخواهی ما همه آهریمنیم. من فهمیدم که با عقل ناقص من ذهنی نمیتوانم کاری بکنم، نمیتوانم جلو بروم، عاجز و ناتوان هستم. اعتراف میکنم که نمیدارم. خدایا دیگه نمیخوام درد بکشم، دیگه نمیخوام خودنمایی کنم، بی ای بی کنم، بگم از همه بهترم، بگم تقصیر من نیست. دیگه نمیخوام پندار کمالم رو به رخ مردم بکشم، زور بگم، کبر و دروغ داشته باشم. من دیگه نمیخوام در عذاب و رنج زندگی کنم، دیگه نمیخوام با خفت و خاری و تنگ نظری و گدایی من ذهنی زندگی کنم. من دیگه نمیخوام با عقل ناقص من ذهنی که ایمن از ریب المنون هم نیست زندگی و عمل کنم. من دیگه نمیخوام بر بدان طعنه بزنم، عیبهای دیگران را ببینم. رو به ترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بین لعنت کنید. هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در غر زمین. یا غیاس المستغیثین اهدنا، لافتخار بالعلوم والغنا. استاد 6 دقیقه شد، کوچولوش مونده ولی باز
میشه بذاریم برای بعد بقیهشو. یکه این پیغام های شما یه مزیت بزرگ داره، ولی در این حال برای بعضی ها عیب حساب میشه. تعداد بیت ها خیلی زیاده، اینا در نظر بگیرید. شما پیغام ها رو طوری تنظیم کنید که 2-3 تا بیت بخونید، نه اینقدر، خیلی زیاده. مردم عادی نمیتونن اینا رو جذب کنند.
بله.
فکر نکنید این پیغام شما رو همه فهمیدن. البته من میفهمم چون اینا رو من خب درس دادم، ولی اگر برای عموم دارین تهیه میکنین، برای شما نمیگم. چند بیت بذارین، اشاره هم به معنی اونها بکنید. توجه میکنین؟ این که شما فهمیدید و همه رو میدونید و عملم کردید، واقعا من تحسین میکنم. شما عمل کردید. حالا به جای اون یک کمی هم راجب خودتون بگین که چجوری بودین و چجوری شدین، چه تغییری کردین.
بله استاد، من تو برنامه قبلی هم گفتم تغییرات انقدر زیاد بوده که اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. انگاری که وقتی به گذشته خودم و تمام کارام، فکرام، مدل زندگی کردنم، مدل حرف زدنم، تمام اون فکرهایی که در طول این سالهای عمرم از سرم میگذشته رو با الان مقایسه میکنم، اول اینکه خودم رو نمیشناسم، تغییر خیلی زیاده. میخواستم اینو بگم که تأثیر عمده و اون تغییر اصلی رو وقتی حس میکنم که من شخصا احساس میکنم که هیچ راهنمای دیگه به جز مولانا و شما و این برنامه ارزشمند ندارم. یعنی وقتی استاد برنامه های شما رو گوش میدم با جون و دل، یعنی انگار که این متنی که نوشتم زندان زن، انگار که من تو این زندانم و هر حرف شما، هر جمله شما یک کلیدی واقعا برای این زندانی که من برای خودم ساختم و در تمام این سالها هی آجر میذاشتم روش و خودم رو بیشتر خاک میکردم تو همانیدگی ها و نمیدونستم. و شما با هر حرفتون تو برنامه ها واقعا ارزشمند، یعنی من با جون و دل، حتی شده بعضی وقتا یک جمله شما رو مثلا 10 بار میزنم عقب تو یوتیوب نگاه میکنم و واقعا یاد میگم. هر حرف شما یک کلید برای من شخصا و هر جملتون به درد زندگی من میخوره و واقعا به جز این برنامه و مولانا و پیر بزرگی مثل شما، حالا میگیم تعریف نکنم ولی واقعا ازتون ممنونم، تغییراتی که تو زندگی من داشته خیلی زیاد بوده. اصلا الان یکم هم حل شدم نمیدونم از کجاش بگم، ولی واقعا ازتون ممنونم. و
سنتونم بگین.
من تازه 34 سالم شده و اصلا میتونم بگم که تا 30 سالگی برنامه رو 1.5 سال کمتر از 2 سال میبینم، ولی تا 30 سالگی من واقعا هیچی نمیدونستم. یعنی توی جهنمی بودم که توی برنامه 1040 یه شعری داشت که میگفت ما من ذهنی اون زنیه که هیزم کشه، و اینو من شخصا داشتم هر لحظه توی زندگیم هیزم میکشیدم با افکارم، با همانیدگی هم، با اون احساسات و هیجانات منفی و مخربی که از تو فکرام می اومده و هیزو می آوردم، هی می خواهم تو این آتش جهنم خودم و هی خودم سوختم و هی دیگران رو سوزوندم. و آیه ولعصر که خوندین، اصلا بعض وقتا این برنامه 1040 رو که خوندم این بود که زندگی یه شرایطی رو میذاره که وقتی شیطان یا ابلیس دسترسی نداره به آدمای دیگه که بیان و منو ناامید کنن. امروز من برنامه 1040 که تمام کردم، بعد این بیتو که خوندین در مورد خیال و خانمان و اینا، واقعا در مورد من صادقم. خیلی جاها به من حمله میکنه وقتی که من تو اوج تلاشم که فضاگشایی کنم، یا با یه فکر یاد منو میبره تو گذشته مثلا 20 سال پیش، یا تو کاری که نکردم، یا تو آینده، بعد من تو خیاله گم میشم و قبل از این نمیدونستم. ولی الان با تکرار این ابیات و برنامه رو دقیق گوش کردن فهمیدم که از این رو هم پس میتونه به من دسترسی داشته باشه. پس این فکر هم شیطانه که نمیذاره فضا باز بشه. و اون یه حس خیلی خوبی بود برام. یعنی امروز یک حال خیلی خوبی داشتم بعد از اینکه 1040 تموم کردم امروز نوشتم، و یک قفل دیگه برام باز شد. و این فقط به خاطر اینه که برنامه رو باید همینجوری که شما میگین، همینجوری که شما زحمت میکشین و ابیات انقدر مهم و پرسر هم میگین، باید بخونیم، باید تکرار کنیم، باید بنویسیم، باید هایلایت کنیم، هی بخونیم، هی بخونیم، بعد شاید مثلا تو 10-20 بار اول اصلا نفهمیم، بعد یهو میبینی این بیت با اون ارتباط داره، بعد میبینی این در مورد منه. یعنی همش با تکراره. من خودم تاثیر عمدهشو از موقعی که اینجوری دارم متعهدانه، قبلا هم گوش میکردم ولی کمتر مینوشتم، ولی الان خیلی 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 بهتر متوجه میشم و هیچ هیچ چیز دیگه ندارم برای اینکه خودم رو نجات بدم. مثلا الان یه همانی دیگه خیلی بزرگ دارم که درگیرشم و امروز تو برنامه شما گفتیم که بعد به توسل کنیم به خدا و مولانا بگیم خدا من اینو شناسایی کردم ولی نمیتونم کاری کنم، میسپارمش به تو منو آزاد کن. و میخوام بگم هر جمله شما اگر با جون و دل گوش کنیم واقعا یک کلیده برای این همه قفلی که ما خودمون برای خودمون ساختیم. هی آجر به آجر اینجوری بزرگتر شده دیوار زندان ذهنمون و فقط شما و این برنامه و ابیات مولانا چراغ راه هستیم و ازتون تشکر میکنم. و تغییراتی که تو زندگی من شخصا بوده خیلی زیاده، الان استرسم شدم نمیتونم این همه تغییر رو بگم از کجا بگم، فقط ازتون ممنونم. و قانون جبران مادی رو هم تا جایی که بتونم رعایت میکنم، معنوی رو هم رعایت میکنم و ازتون ممنونم.
آفرین. چقدرم خانم ماهی روان صحبت میکنین، با وجود اینکه میگین استرس هستم روان صحبت میکنین و کلام شما روانه و تکرار این ابیات. شما میگین حدود 2 سال متعهدانه این برنامه رو میبینید، در عرض 2 سال واقعا معجزه شده در زندگی شما. و همینطوری که بیت ها رو میخونید مشخصه که شما کار کردید، کار کردید در حالی که آلمان هستید و خب زبان دیگه صحبت میکنید، ولی شعر مولانا رو خیلی روان میخونید. تبریک میگم به شما. و من یادم شما از چه سیاهی هایی رد شدید و اینا اونجا توضیح دادین. حالا انشالله یه وقت دیگه بیاین دوباره توضیح بدین تا مخصوصا خانمایی به سن و سال شما بدونن که در مدت کوتاهی میتونن تبدیل بشن، تغییر کنند.
بله دقیقا همینطوری استاد. یک عالمه از تغییرات خودم تو ذهنم بود که میخواستم یه بار تماس بگم، فلزداه بگم، الان واقعا همش پراکنده شده. ولی خیلی چیزا هست که میتونم صحبت کنم، حتی در رابطه با اینی که مثلا میگیم چرخه تأخیر تقصیر دیگری، این انقدر ظریف میتونه توی رفتار ما خودشو نشون بده که ما اصلا شاید فکر کنیم آره من تقصیر هیچ وقت نمیدازم، ولی توی هر زمینه میرمی که یه جایی داری تو توی این چرخه تخریبی. و وقتی که اینو شناسایی میکنی متوجه میشی که چقدر قدرت دست تو اومده. تا الان من منتظر بودم که یکی یه کاری بکنی تو حتی کوچکترین زمینه ها، ولی الان میفهمم که نه، تمام اینا مقصرش خودم بودم. چرا؟ چون تو من ذهنی بودم، عقل ناقص خروب من ذهنی رو داشتم. یا خیلی چیزا توی حسادت برای من باز شد با تکرار ابیات که من ذهنی تنگ نظر و اینکه به هیچ کسی چیز رو روا نداره جنس اصلی منو داره میپوشونه که من از جنس کوثرم، که من از جنس فراوانیم. یا مثل همین چیزی که شما فرمودین توی چند تا تلفن قبل که چرا ما خانوما، من خودم به عنوان یه خانوم بدون اینکه بدونم تا قبل از این برنامه همیشه گدای عشق و محبت و توجه از یه کسی دیگه بودم، برای اینکه نمیدونم که الان باید این عشق درونم رو بیدار کنم، اول شناساییش کنم بعد بیدارش کنم و بعد خودم به عشق زنده بشم و بعد مثل آفتابی که داره به همه، خورشید که داره به همه نور و انرژی و عشق میده، من هم میتونم، من میتونم عشق بدم به بقیه، چرا گدایی کنم؟
آفتاری.
بله استاد، خیلی ازتون ممنونم، همیشه دستبوستون هستم.
آفرین، خواهش میکنم.
خیلی خوب، خدا رو شکر میکنم که با این برنامه آشنا شدم و از همه دوستانی که تلاش میکنن و زحمت میکشن هم سپاسگزاری میکنم.
ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. بازم بیاین صحبت کنین، خیلی مفید بود. خدا حافظ شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب میبینین چقدر روان صحبت میکنند. و دوباره برمیگردیم به این قانون که شما ابیات باید تکرار کنید، تکرار کنید. خانم ماهی، اسمشون ماهی، در از آلمان زنگ میزنند، منم تازه شناختمشون، ولی خب روی خودشون کار کردن، خودشون رو از اون سیاهی های من ذهنی، تاریکی های من ذهنی واقعا نجات دادن. حالا انشالله یه بار دیگه بیان توضیح بدن که از چه مراحلی رد شدند و اینا. و دوباره برمیگردیم به این که درد و رنج بیهوده نکشید. دردهای من ذهنی بیهوده است. وقتی آدم شناسایی میکنه یه عیبی رو، یه همانیدگی رو، هوشیارانه درد میکشه و صبر میکنه، میخواد از شرش راحت بشه. این خوبه، درد هوشیارانه خوبه. درد ناهوشیارانه، ای خشمگین میشم، دو ساعت حالم خرابه، با همسرم دعوا میکنم، سه روز حالم خرابه، اینا درد ناهوشیارانه است، درد بیهوده است. باید ما ببینیم که علت رفتار من چی هست. این شکل خیلی گویا هست. ایشون فرمودن خانم ماهی، این تو کردی، تقصیر توست و من بهتر از تو هستم و تو عوض بشو، او عوض بشه، اوضاع عوض بشه، این قدرت رو از من زایل میکنه. وقتی من حس میکنم اون شکل پایینی خودم کردم، قدرت میاد دستم و میتونم خودم عوض کنم، میتونم بگم من از تو بهتر نیستم و یاد بگیرم که پشت این درد من چی هست و خودم رو عوض کنم.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
الو.
بله بله بفرمایید. شما ببخشید.
صدام میاد استاد. فرزانه هستم استاد.
فرزانه خانم صداتونم خیلی خوب میاد. بفرمایید. بله.
ممنونم. با اجازتون مطلبی آماده کردم. نفس نمرود است و عقل و جان خلیل، روح در عین است و نفس اندر دلیل. دفتر دوم بیت 33-11. فکر میکنم شما تو یک اضافه نوشتم. نفس نمرود است، من ذهنی آتش ایجاد میکند و فضای گشوده شده در آتش نمرود نمیسوزد. در چرخه تخریب آتش ایجاد شده از من ذهنی ما نیست و ما اصلا من ذهنی نداریم و برتر هستیم. و اگر هم تغییری باید ایجاد بشود، آن تغییر باید در بیرون باشد. روح در عین است، روح زنده است و به دنبال دلیلی برای زنده بودن نیست. این عالم مرگ است و در این عالم فانی، گردان که نمیری نبس است این که نمیری. غزل شماره 26-27. ما بدانستیم ما این تن نیم، از ورای تن به یزدان میزیم. و سر پنجام بیت شماره 33-40. کلید امنیت این است که آگاه شویم هر چیزی که از ما فرو میریزد این فیزیک است و جنس ما ابدی است و شادی و خوشبختی و هماهنگی اجزای وجود ما با دلیل ایجاد نمیشود. اگر بخواهیم مثلا برای شادی و خوشبختی و رضایت دلیلی بیاوریم، نشان از کور بودن و بیچشم بودن آن است. مثلا بگوییم شاد هستم به دلیل اینکه ثروت دارم، این شادی را از اصل نداریم، این کور است و این را با عصا داریم. و اگر عصایش را که مثلا ثروت است بگیریم، ما امنیت نداریم و دیگر شاد نیستیم. پس حالا که برای هر فضاگشایی اگر به عدم گردیدن دلیلی میآوریم، میشود کار نفس ما. یعنی ما آن چیز را در سطح ذهن شناختیم. یعنی حالا که شادی را با دلیل میخواهیم، شادی را فقط در سطح ذهن میشناسیم و در ذهن به دنبال یک چیزی میگردیم. میخواهیم زنده بشویم، اما اگر بگوییم باید این شرایط باشد و آن شرایط، و اگر اینطور فضا گشایی کنم و آنطور زنده می شود، این هم در سطح ذهن است. فکر محدود بود و جامع و فارق بی حد، آنچه محدود بودن محو شد از نامحدود. غزل شماره 790. همه فکرهایی که چگونه و چندی و محدودیت را برای ما می آورند از نفسی است که با دلیل زنده است. اما جناب مولانا هر دلیل را که ذهن می آورد را برای ما راهزن معرفی می کنند و با این اوصاف دلایل بسیار زیادی هستند که راه ما را می زنند. دلایل ذهن برای فضاگشایی نکردن بسیار خطرناک هستند و هر دلیل ممکن است موجب واکنش ذهنی ما شود و در یک لحظه ما را به قعر ببرد و تا اینکه بیاییم متوجه بشویم و بالا بیاییم زمان و انرژی زیادی باید صرف کنیم تا بتوانیم کمی بازگردیم. من که در راه است و رهزن بی حد است، آن دهد کو در امان ایزد است. دفتر دوم، بیت 13-14. فقط کسی از این راه زنها در امان است که در پناه خداوند است، یعنی کسی که مرتب به دور مرکز آدم بگردد و ذهن دیگر جای را پیدا نمی کند که او را به سمت حرفا و ترسا بکشد، بلکه او فقط به مرکز خود توجه می کند. سه کرده است تو را دید، همین خان قل اعوذ، چون که سرسبز شدی، جمله گرو ریحان بین. از آره 2002.
خیلی زیبا، آفرین. این هم یه ویدیو کنیم بی زحمت. عالی عالی،
خواهش میکنم.
بله، یکی از اساهایی که ما بهشون تکیه میکنیم همین بچه هامون هستن. وقتی میپرسیم خانم برای چی زنده هستیم، قربونشون برم، برای بچه هام. خب بچه ها بزرگ میشن میرن، اسا میفته، سرنگون میشن، ناراحت میشن. نه، زنده هستی برای اینکه از جنس زندگی هستی. به خاطر چیزی که ذهنت نشون میده زنده نیستی و به خاطر اون خوشبخت نیستی. به خاطر اینکه زنده هستی به زندگی، رو پای زندگی ایستادی، زنده هستی و خوشبخت هستی. بله، بفرمایید.
هلو، سلام آقای شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنونم قربان، خدا رو شکر، خسته نباشید.
صبح شما بخیر خانم.
خیلی ممنون آقای شهبازی، با اجازتون پیغامم رو شروع کنم.
بفرمایید. بله
خیلی ممنونم. عنوان پیغام هست قانون جبران در کار. جمع به من القا کرده بود که قانون جبران کشک است. کمتر کار کن و بیشتر پول بگیر. زرنگ باش. دنبال کار راحت باش. منم با همین باور سالها طول کشید تا بالاخره به لطف زحمات آقای شهبازی قانون جبران خصوصا در کار برایم جا بیفتد. از مولانا آقای شهبازی آموختم که باید در هر کاری که هستم نه 100 بلکه 200% خودم رو بگذارم. و من گذاشتم و نتیجهش رو هم دارم میبینم. منی که هیته کار و شغل برایم سالها به مولی تبدیل شده بود، چالش های فیزیکی و روحی آن، این شغل برایم به محیطی معنوی تبدیل شده، جایی که معنای زندگی را از آن بیرون میکشم و با تجربه هر سختی و چالشش شاهد رشد و پیشرفتم میشوم. الان حدود 1 سال و 3 ماه هست که در بیمارستان روانی مشغول به کار هستم، جایی که نهایت خرابکاری خروب را میتوان مشاهده کرد، محیطی که هر آن ممکن است به پرسنل از طرف مریضان حمله شود، جایی که هرگز فکر نمی کردم که بتوانم در آن دوام بیاورم. دیروز یکی از مریضان که دختر جوانی بسیار درشت هیکل بود و سابقه وحشیگری و ضرب و شتم داشت، یک مریض دیگر را که پیرزن سال خورده لاغر اندامی بود با لگد به زمین انداخت و آن پیرزن با لگنی شکسته با آمبولانس راهی بیمارستان عمومی شد. این بیمار جوان چندین بار پرستاران بخش را نیز به زمین زده بود و صدای فریادش هر روز در بخش می پیچید. همه از او واهمه داشتند و کسی جرأت نداشت که دور و برش برود مگر برای دارو دادن و چک علائم حیاتیش. پس از چند دقیقه آن بیمار جوان را برای حفظ ایمنی خود و دیگران به اتاق انفرادی بردند و مسئولیت کشیک و مراقبت از این بیمار را به عهده بنده گذاشتند. این دختر از شدت خشم آنقدر به در و دیوار اتاق کوبید تا خسته شد و نقش زمین شد. سپس با همکارانم در را باز کردم و برایش غذا گذاشتم و بعد بدون هیچ ترسی کنارش نشستم و به چشمانش نگاه کردم. آقای شهبازی، نمیدانم چطور بیان کنم که با نور مولانا خداییت و زندگی را چقدر واضح در درون این بیماران میبینم و برخلاف سایر پرسنل که گاهی حس انزجار و تنبیه این مریضان بهشان دست می دهد، من فهم می گویم که چطور می توانم بهترین خودم را بگذارم و به اینان خدمت کنم. من از این مریض هیچ واهمه ای نداشتم، چرا که در چشمانش یوسفیتش را می دیدم که گرفتار گرگان شده و با تمام وجودش می خواهد که نجات پیدا کند. پای حرفهایش نشستم که با فریاد در حال بیان چرخه تخریب بود. او کرد. او باید عوض بشود. من از او بهترم. چرا همه به من میگویند که تو کوتاه بیا؟ کسی کاری بر علیه من کند، من زود عکس العمل نشان میدهم و او را به هلاکت میرسانم. آن پیرزن لیوان آب را روی من ریخت و من صد برابر بدترش سرش آوردم و حقش بود. به او گفتم آیا می دانستی هر بیماری که اینجا بستری است یک علتی دارد؟ آنها هم درد دارند که اینجا هستند. آنها هم نیاز به کمک دارند. آیا می دانستی کسی را نمی توان عوض کرد؟ خصوصا افراد سال خورده‌ای که سالهای زیادی با درد و بیماری های روحی زندگی کردن، تغییر کردنشان سخت تر است. آیا می دانستی که باید تمرکزمون رو روی خودمون بگذاریم؟ پاسخ داد من تا به حال طور دیگری یاد گرفته بودم. پدر و مادرم هم همین گونه بودن. من از بچگی مورد حمله و تجاوز قرار گرفتم و میخواهم از جهان انتقام بگیرم. من جز خشم و واکنش چیزی یاد نگرفتم. و من با زبانی ساده قانون الست را به خداییت او یادآور شدم و گفتم آیا میدانستی که تو گذشته‌ات نیستی و گذشته تو تعیین کننده این لحظه یا آینده تو نیست؟ آیا می دانستی که تو قابلیت و توانایی این را داری که هر چه به تو آموخته را کنار بگذاری و جور دیگری ببینی؟ تو از جنس خشم و وحشیگری نیستی، بلکه اصل تو از جنس آرامش و شادی است. شاید اگر زمانی که آن پیرزن لیوان آب خود را روی تو ریخت فقط برای 3 ثانیه صبر می کردی، شاید رفتار دیگری می کردی؟ به او گفتم آیا می دانستی قدرت اصلی از آن کسی است که بی‌واکنش باشد و صبر کند، نه کسی که زور بازویش را نشان دهد و فریاد بزند و خشمگین شود. احساس می کردم کم کم چیزی در درون او قلقلک می شد و هرچه بیشتر می گذشت لحن او آرام تر می شد. او بلا فاصله به آرامی گفت که راست می گویی. دلم برایش سوخت. کاش این کار را نمی کردم و کمی صبر می کردم. کاش او را به زمین نمی انداختم. و بعد گفت راستش هیچ کسی تا به حال اینطوری برایم توضیح نداده بود. باید از اون معذرت خواهی کنم. من اینها را نمی دانستم. و من باز با عشق آموزه های مولانا را برایش بیان کردم که خودت را سرزنش نکن. مهم این است که از این وقایع که تماما امتحان ما هستند تا درون خود را ببینیم و قوی تر شویم درس بگیریم. عذر بخواهیم و سعی در جبرانشان داشته باشیم. شاید بار دیگر از کسی رفتاری دیدی باز هم نتوانستی سکوت کنی و همان لحظه واکنش نشان دهی. اما این بار نسبت به آن آگاهی و هر بار که تمرین کنی کم کم قدرتت بیشتر می شود و از پس آن برخواهی آمد. اون مدام حرف می زد و ثانیه‌ای سکوت نمی کرد. فکر پشت فکر امانش را بریده بود. به اون نزدیکتر شدم و کنارش چارزانو نشستم. به او گفتم چیزی که آرامش رو از آدم میگیره همین فکرهای پشت سر همه که بهشون گوش میکنیم و بیانشون میکنیم. حالا میای با هم کمی سکوت رو تمرین کنیم و 3 تا نفس آروم و عمیق بکشیم. اونیز با من این کار رو کرد و بعد از من تشکر کرد که با اون مهربان بودم و برایش وقت گذاشتم و سپس به آرامی خوابش بود. نگاهش می کردم و عشق در چشمانم جاری بود که خدایا از عظمتت چه بگویم؟ این مخلوقات تو چقدر به تو نزدیکند؟ بی خود نمی گویی که من از رگ گردن به تو نزدیکترم. این مریض که در بیمارستان به دیوانه وحشی معروف بود با نگاهی عشقی چقدر زیبا روح لطیفش بالا آمد و آرام شد بدون نیاز به قرص یا تزریق آرام بخش. یا مولانا، تو بی خود به عقل و هوشیاری من نمیگویی که بر بدیهای بدان رحمت کنید؟ تو خوب میدانی که این بدان در اصل بد نیستن، چرا که به وضوح خداییتشان را میبینی و میخواهی که ما هم همان را ببینیم. به ما یاد میدهی که تنیدن بر منیت و خیشبینی مانع دیدن زندگی در خودمان و هم نوعانمان میشود. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید. هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. هر دو گفتند خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. دفتر اول بیت 34-16. عقل و هوشیاری و بند وجودم میگوید که ای خدا فرمان از آن توست، بدون یاری و امان تو آخر از کجا میتوان یاری جست. من پرستار نباید بگویم که من از مریض بالاترم، از او بهترم، خودبینی کنم و او را تنبیه کنم، بلکه باید در درجه اول هوشیاری الست خدا در هر شرایطی حفظ کرده و با دید ناظر و ارتعاش عشقی به این بیماران و همچنین همکارانم خدمت کنم. خدایا این مریض فهمید که چقدر کنارش نشستن و برای او ارزش قائل شدن اهمیت دارد و چقدر از من تشکر کرد. من یاد گرفتم که این آموزه ها روی بیماران روانی هم اثر دارد. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا. آفرین. مرجان خانم آفرین. عالی.
خیلی ممنونم.
ممنونم که این پیغام رو دادین. مطمئنم که این پیغام خیلی مؤثر خواهد بود. آفرین. خداحافظی می‌کنم با تون.
شما قربان. خدا نگهدار.
بله. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی. فریده هستم از فلان زنگ میزنم.
خانم فریده بله خواهش میکنم. بفرمایید.
ببخشید. ابتدا میخوام با اجازتون از مریضان جون خیلی تشکر کنم به خاطر این پیام زیباش. واقعا عشق در چشمان همه مطمئنم که جاری
بله
کرده.
بله مرجان خانم خیلی پیشرفت کردن. مرجان خانم واقعا پیشرفت کردن و در عمل این آموزه ها رو دارن به کار میبرن در کارشون در زندگیشون. بله بله بفرمایید. خواهش میکنم. آفرین بر ایشون. آفرین بر شما.
بله آفرین واقعا بر شما آقای شهبازی. بدون شما این چراغ امکان نداشت روشن بشه و روشن بمونه.
دیگه همه ما زحمت میکشیم دیگه، اون کاری که از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
با اجازتون. سه کلید. کلید اول رضا و تسلیم. رضا کلید در بهشت است. بگذران از جان ما سوء القضا، با مبر ما راز اخوان رضا. تخت در از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. دفتر اول بیت 39-1. خدایا ما را از قضای بد و من ذهنی شدن نگه دار، تا با زبان حال فضا گشایی کنیم و رضا به رضای تو بدهیم. مولانا در غزل 26-75 از قول پیامبر می فرماید هرچه خداوند در این لحظه بهت داد رضا بده، که اگر رضا بدی در بهشت همین لحظه باز میشه، که بهشت همون آرامش و شادی بی سبب ماست. پس اگه میخواهیم من ذهنی به طلا تبدیل بشه، باید کیمیای رضا و تسلیم رو به کار بگیریم. رضا به داده بده و از جبین گره بکشاد، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. حافظ غزل 37. پس رضا کلید در بهشت و برکات خداوند است، که با رضای ما این قضای این سوء القضا و سرنوشت بد و خطرناک از ما دور می شود. باز فرمود او که اندر هر قضا من مسلمان را رضا باید رضا. دفتر سوم بیت 13-64. کلید دوم غم. مولانا در این غزل می فرماید رسول غم اگر آید بر تو کنارش گیر همچون آشنایی. غزل 26-75. می فرماید این غم پیام‌آور است، پس با شادی و خوشی از او پذیرایی کن. مثل غریبه ها بهش اخم و تخم نکن. اگه من ذهنیت گفت این غم جفاست، دارن به حقت ظلم میکنن، به حرفش گوش نده. با پستچی دعوا نکن که چرا پیام رو به صورت غم برام آوردی. گر غمی آید گلوی او بگیر، داد از او بستان امیر داد باش. غزل 1258. این غم که پیامی از طرف زندگیست، خودش رو در چادری پوشونده تا ما با فضاگشایی یاد بگیریم که اون چادر رو با خوشرویی از سرش برداریم. بعد خواهیم دید که زیر این غم یک شکربار زیبارویی بوده که میخواسته ما یک کمانه‌دگی رو شرح و تعبیر کنیم تا شناسایی کنیم، چرا که شناسایی مساوی با آزادی است. آن فضای خرق اسباب و علل هست عرض الله ای صدر اجل. دفتر چهارم بیت 2381. مولانا در اصل با مطرح کردن غم پیام میده که مبارکتر از غم چیزی نیست. پس فرش قرمز فضاگشایی رو پهن کن تا از آتش نمرود عبور کنی. مبارکتر از غم چیزی نباشد که پاداشش ندارد منتهایی. اما من ذهنی از اونجایی که همیشه معکوس بینه، غم رو هم مثل چیزهای دیگه بد میدونه. البته این غم با زلزل من ذهنی فرق داره. پس به جای اینکه به دلیلهای من ذهنی یا به حیله ها و سحرهاش گوش بدیم و از غم فرار کنیم با یک دید جدید که از مولانا یاد گرفتیم، با شادی به استقبال غم بریم. اینطوری سلاح رو از دست من ذهنی میگیریم و قدرتش رو بی اثر میکنیم. صد فسون دارد به حیلت بسته ها که کند در سله گر هست اشتها. دفتر پنجم بیت 165. کلید سوم، درد و دوای اون. نبیند غم مرا الا که خندان، دهانم درد را الا دوایی. مولانا خندان و فضاگشا به استقبال غم میره و میفرماید درمان تو هم در همین دردیست که در حال حاضر به صورت یک اتفاق خودش رو نشون میده. اتفاق برای اذیت کردن ما نیومده، بلکه اومده که ما امتحان بشیم تا فضاگشایی کردن رو یاد بگیریم، که به ما میگه هیچ چیزی در جهان جدی نیست و این نیست، بگذرد. از وقتی درد میاد دواش رو هم با خودش میاره. تا که مستو یفعل الله ما یشا، روز عین درد انگیزد دوا. دفتر دوم بیت 16-19. نتیجه این که مولانا پاداش رضا، غم و درد رو بی‌منتها میدونه و میفرماید با نامردی یعنی با فضابندی به استقبال پستچی نرو که چیزی به دست نخواهی آورد. ذهن رو خاموش کن و در خودت حاضر باش تا هدیه رو دریافت کنی. من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. دفتر چهارم بیت 574. با سپاس و سلام.
خیلی زیبا اون سه بیت هم بخونید، حتما شما حفظین. در حقیقت هر عدو
در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست.
که از او
اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند.
آفرین. اون چند بیت هم میگه که در داروی کهن را نو کند. یادتونه درد هر شاخ ملولی خوب کند، کیمیای نو کننده درد هاست. یادتونه اومد کو ملولی آن طرف که درد خواست. هم مزن تو از ملولی آه سرد، درد جو و درد. یعنی هر دردی که میاد، هر چالشی که میاد که فکر میکنه این دشمنه، این دوست شماست. بله، میگه کیمیای نو کننده درد هاست. درد داروی کهن را نو کند. داروی کهن همین خاصیت الست ماست، همین جنس خداگونه ماست، داروی کهن، داروی اصلیه. وقتی درد میاد شما فضاگشایی میکنید، اون داروی قدیمی که یادمون رفته، اون جنس الست ما دارو هم هست. درد داروی کهن یعنی قدیمی را نو کند، درد هر شاخ ملولی خوب کند. خوب کند یعنی قیچی میکنه هر شاخ ملولی رو، در زندگیت نمیمونه. وقتی درد میاد فضا رو باز کن، تأمل کن. بله، کیمیای نو کننده درد هاست. پس کیمیا درده. مردم از درد فرار میکنن، میگن چرا این اتفاق افتاد؟ اتفاق اومده که به شما چیزی یاد بده. کیمیای نو کننده درد هاست. بله، چه درد خواست. بله، بیت آخر، هیم مزن ناله نکن، هیم مزن تو از ملولی آه سرد. آه نکش، آه چرا اتفاق افتاد. در نتیجه درد جوبو، درد جوبو، درد درد. ممنونم فریده خانم.
خواهش میکنم، ممنون از شما. خسته نباشید.
خدا حافظ شما. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
بخشید اشرابازی، من از نورآباد زنگ میزنم. همستنی صدام خوب میاد؟
خیلی خوب. بله، یه کم بلندتر میتونین البته صحبت کنین.
چشم الان بهتره؟
بله بله.
خب آقای شهبازی، میخواستم از پیشرفتام صحبت کنم.
بفرمایید.
این که آقای شهبازی الان بیشتر بیتا رو تکرار میکنم.
آفرین.
و بیشتر ناظر ذهنم هستم و اینکه سعی میکنم قانون جبران رو بیشتر رعایت کنم، حالا چه در زمینه مادی چه معنوی. حالا در زمینه مادی مثلا حالا به پدر مادرم کمک میکنم، حالا قانون جبران، یا حالا خواهر برادرم، یا حالا به مردم، حالا هر جوری باشه. و اینکه آی شهبازی، یعنی خطرناک به نظر من خطرناک ترین نوع همانیدگی، همانیدگی با یه انسان دیگه است.
بله،
چون یعنی حتی از پول و اینا هم خطرناک تره. من تجربهش کردم و خیلی درد زیاد داره، خیلی زیاد و بد.
بله،
یعنی 3-4 سال منو عقب انداختم این همانی دیگه با انسان ها، حالا هر شکلی باشه.
یه علتش چیه؟ یه علتش چیه؟
علتش
یکی از علتاشو بگیم. یه علتش اینه که آدم ها تغییر میکنند، آدم ها حرکت میکنند. شما اگر با پول همانیده بشین، پول تو بانکه، کسی دست بهش نمیزنه، مگه خودت دست بزنی و خرج کنی؟ پول فرار نمیکنه. ولی آدم ها حرکت میکنن، از خونه میرن بیرون، معلوم نیست چی کار میکنن، ما همش نگرانیم. توجه میکنید؟ از ما جدا میشن، میرند، ممکنه رفتارشون عوض بشه. بنابراین نباید فکر کنی که تو با یکی دیگه به اصطلاح یکی هستین. نه، اون تصویر ذهنی آدم ها اگر در مرکزتون هی به طور پویا تغییر کنه، شما رو نگران میکنه. دل ما باید ثابت باشه. وقتی دل ما خداونده ثابته، اینه یه درخت ساکن هستیم. شما یه درخت نگاه کنی ببین چقدر صبور و ساکن و سکوت داره و این برمور نمیشه، داد بیداد نمیکنه پیش شما. شما تا حالا دیدین درخت داد بیداد کنه؟ یه وای چی میشه واقعا، آخر عاقبت ما چی میشه اینجا؟ نه، نمیکنه، ساکنه و ساکته و صبوره. بله، بفرمایید.
بله، عیشه بود اصلا آدم ها مکانشون هم اصلا تغییر میکن. یعنی یک کسی ممکنه، من خیلی از دوستان بودن که شهرشون تغییر کرده، من باشون همانیده بودم و از قضا همون دوستان که باشون همانیده بودم بعد از یه مدتی خونه شون اصلا از شهر ما کلن رفتن.
بله
کلن مکانشون هم تغییر میکنه دیگه، خیلی هاشون من دیگه الان نمیبینم و آره مکانشون هم تغییر میکنه. از این بابت خیلی درد کشیدم، ولی درد کشیدم باعث شد دست بگیرم.
آفرین.
دست رو گرفتم که دیگه با آدم های دیگه همانیده نشم، انشالله که نشم. والا هنوزم.
چند سالتونه؟
من آن شبازی 23.
خیلی باید مواظب باشین، اینقدر مطمئن نباشین که همانیده نمیشین.
درست.
بله.
من میگم هنوز چون من ذهنی دارم احتمالش هست که دوباره مثلا اشتباه و اینا بکنم، خیلی هم احتمال زیاده. بله. ولی دیگه حالا سعی میکنم زیاد سمت این تمام دیگه و اینا نرم، بیشتر به بیتار رو تکرار میکنم تا مستقل باشم.
آفرین. همانیده شدیم ما در اون سن و سال، باید یاد بگیریم ولی خودمون رو ملامت نکنیم. یادتون باشه که خودتون رو سرزنش نکنین یا قرار بود من همانیده نشم. در اون سن و سال 23 سال تا 30 سن هاییست که آدم به راحتی میتونه همانیده بشه. بله بفرمایید.
بله. بعد اینکه آی شعبازی اصلا این بیتار رو که تکرار میکنم تو کارهای روزمره هم بیشتر ذهنم باز میشه.
آفره.
ذهنم قوی تر میشه. یعنی من این شبازی مثلا درس که میخوام بخونم قبلش میام مثلا حدود نیم ساعت بیتار رو تکرار میکنم.
آفرین.
و بعدش میرم درس میخونم و این باعث میشه خیلی ذهنم بیشتر کار میکنم، یعنی درس رو بهتر میفهمم تا اینکه بیت رو تکرار نکنم برم.
اگر در اون سن و سال، من اینو یادم نرفته بگم چون مرتب من میبینم اینها رو در آدم های جوان در 23 سالگی 24 سالگی، شما که باید درس بخونید بعضی موقع 70% تا 80% انرژیتون حول محور کسی که باش همانیده شدین تلف میشه. توجه میکنین؟ یعنی اون چیزی که باید بره به آموزش، به یاد گرفتن، سازندگی خودتون بی خودی تلف میشه. همش تو این فکر این که این خانم چی کار میکنه، شما در مورد آقا نمیدونم با فلانی حرف زد، چرا حرف زد، قرار بود با من حرف بزنه نکنه فلان کار بکنه. بله اینا خیلی وقت تلف میکنه و همش هم بیهوده است. گاهی اوقات وقت تلف میشه، حتی اون شخص نمیدونه که شما باش همانیده هستین، ولی شما شخص رو زیر نظر دارین که چیکار میکنه، با چی حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، چجوری راه میره، چجوری درس میکنه. بله مواظب باش.
دقیقا من این تجربه رو داشتم، مثلا با جنس مخالف و اینا هم همانیده شدم و بازم ضرر کردم، بازم درد کشیدم و اینم باز برام درد شد.
آفرین.
دیگه حالا با جنس مخالف حالا جنس موافق همانیده نشم.
آفرین.
و این که بیشتر آی شعبازی سر بزنم بیتاری که شما در طول هفته میخونید و تکرار کنم، یعنی بیتای همون برنامه رو.
آفرین.
آره تو یه کانالی دارم، کانال مربوط به ابیات هست، تو همونجا یکی یکی هم میخونم میام پایین. حالا نمیدونم کار خوبیه یا
خیلی خیلی. کدوم کانال رو میگین شما؟
یه کانالی هست آی شعبازی ابیات ویرایش شده، یعنی مربوط به همون تایپ و برنامه های گنج حضور.
کانال تلگرامیه نه؟
بله بله. ابیات ویرایش شده اونجا میذارن آقای زارعپور و اینا.
آها خیلی خوب.
بله من اونجا میخونم، حالا بیتای هر هفته رو میذارن برنامه ها.
چه عالی چه عالی.
من بیشتر بخونم و کمک کننده هست، ولی هنوزم شعبازتون چون تو خونه ما این بیت خوندن هنوز جا نیفتاده. یعنی من موقعی میخونم این ذهنم اذیت میکنه، میگه مثلا شاید مثلا پدرت الان داره مسخرت میکنه.
نه پدر که مسخره نمی کنه، نه پدر و مادر مسخره نمی کنن. ممکنه مثلا خواهر برادر و اینا این کار رو بکنه، ولی پدرتون هیچ موقع مسخره نمی کنه. اونم خوشحال میشه که شما این بیت ها رو می خونین. بله مطمئن باشین.
برای همین های شعبازی کمی شرم دارم که مثلا با صدای بلند بخونم، یکمی از این لحاظ مثلا با صدای آروم می خونم. خودم خیلی از این حالت خوشم نمیاد با صدای آروم بخونم، دوست دارم با صدای بلند بخونم، ولی این ذهنم هی اذیت میکنه، میگه مثلا شاید کسی خوشش نیاد و اینا. هنوز جا نیفتاده تو خونه ما.
یادتون باشه در این سن و سال که شما هستین ذهنتون خیلی تیزه و شما وقتی اینا رو تکرار میکنین همیشه یادتون میمونه اینا. یعنی پس از مثلا شاید 300-400 بیتی که میخونی میبینین که عرض کردم این فکرهاتون نظم خاصی پیدا میکنه، همش نظم سازندگی پیدا میکنه، از چرخه تخریب میپرین بیرون. بخونید شما، بخونید و همه سن و سالهای شما بخونن. بچه ها، حتی بچه های شما، میخواهیم بچه هاتون راحت باشن و ذهنشون شما رو عرض نمی کنم، حالا با بزرگترها رو دارم میگم، یادم افتاد بگم دوباره، به این بچه های 4-5 ساله 7-8 ساله که شما بیت ها رو یاد میدین تکرار میکنن، ذهن اینها دارای نظم میشن، نظم زندگی، نظم مولانا، نظم مولانا، نظم بزرگان ما، نظم زندگی است. انگار مثلا یه کسی دیگه ای از اینها شعر گفت. اینطوری نبوده که بشینن با من ذهنیشون شعر بسازن، چون شعرهای مثل شعرهای حافظ و مولانا را با ذهن نمیشه گفت. ذهن هم میتونه شعر بسازه، ولی دائما از شکایت و نمیدونم چرا اینطوری و پدرم در اومد و چرا انقدر ظلم هست و فلان اینا، از این شعرها میسازه که در واقع خاصیت خروبی توش هست. وقتی میخونی انرژیش بده، من ذهنی شعرش اینطوریه. در نتیجه من از همه خواهش کردم که تو این برنامه شعر مولانا رو بخونن. بله بفرمایید. در این سن شما شانس آوردین که اینا رو تکرار میکنین، چون دیگه اینا یادتون نمیره، یادتون بمونه وقتی میرسیم به 30 سالگی، میبینین که این نظم درون و بیرونتون با زندگی هماهنگه. بفرمایید. بله
بعد آیشم بازی یکی دیگه از پیشرفتایی که داشتم اینه که مثلا با مادرم یا با حالا دوستم میرم مثلا پیاده روی یا حالا ورزش و اینا، مثلا جلوشون بیتارم میخونم، حالا با صدای بلندم میخونم و این خیلی، این هم روز پیشرفتایی بوده که داشتم. یعنی فقط تو خونه نیست، حالا مثلا بیرونم میرم باز پیاده روی و حالا ورزش و اینا میکنم، بیتارو بازم تکرار میکنم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. خیلی خوبه. یادمون باشه وقتی ورزش میکنین این بدن فیزیکیتون داره کار میکنه، در همون موقعی که فیزیکتون کمک کرده به شما یه مقدار مواد خوب در بدنتون ترشح بشه، حالتون خوبه، همون موقع این شعرها رو که میخونید تلقین میکنید واقعا جذب جانتون میشه. بهتر موقع اتفاقا خوندن این شعرها هنگام ورزشه، مثل پیاده روی، مثلا در پارکی جایی که شما پیاده میرین اینا رو هم بخونید. عرض کردم در سن و شما دو بار میخونین یه دفعه میبینین حفظ شدین، ولی تکرار بعد اون موقع میبینین که اینا این فکرهای معنوی میرن به جاهای دیگه هم وصل میشن. بله بفرمایید. بله
من غزلایی که شما عرفتی میخونید من تقریبا مثلا 10 دقیقه براش وقت بذارم حفظ میشم.
آفرین.
یعنی تقریبا شما بگم الان 40-50 غزل برنامه رو من حفظم.
آفرین.
کامل.
آفرین.
مقدار ناقص. ولی حفظم اکثر. آی شبازی من فقط من صحبتم تموم شد. من مادرم میتونم صحبت کنم؟
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
الو سلام.
سلام خوبین شما؟
سلامت باشی، ممنون.
بفرمایید.
خواهش میکنم. میخواستم یه تشکری ازتون داشته باشم به خاطر اینکه واقعا این گنج گرانبهای مولانای عزیز و شما به ما نشون دادید. واقعا من یکی اصلا نمیدونستم مولانا، اسمش شنیده بودم، اصلا نمیدونستم هیچی واقعا. و واقعا زندگی منو، واقعا دنیا رو واقعا برای من یکی بهشت کرده.
آفرین.
با مولانا واقعا من زندگی کردم.
آفرین بچه‌ها.
من قربان شما. اگه من با مولانا آشنا نمی شدم معلوم نبود الان من کجا بودم. یا بعضی موقع میگم من نبودم، من که فکر نکنم زنده بودم تا حالا. و واقعا خیلی به من سود رسونده و واقعا شما ازتون تشکر میکنم که اینقدر خون دلتون را خوردید، زحمت کشیدید و واقعا این راه به ما نشون دادید. تشکر میکنم ازتون.
خواهش
میکنم. خانواده من یکی رو که شما نجات دادید، علاوه برای من مثلا توی خانواده خودم، توی خونه خودم، من واقعا آقای شبازی میبینم با اطرافیانم هم با این برنامه من کاری نکردم، ولی به یه طریقی یه معجزاتی از همین برنامه گنج حضور، صحبت‌های شما و بینندگان و صحبت‌های بینندگان عزیز، واقعا من خیلی به اطرافیانم هم کمک شده. واقعا آقای شبازی یه چیزایی من دیدم، من از همین طریق برنامه های بخش تلفنی باعث شد من با همین خانم صنعتگر عزیز که فرمودن گیاهخوار هستن، من با این راه آشنا شدم و باعث شد برادر من که خود ایشون میگن که اگه واقعا اگه به من نمیگفتی من الان نبودم. واقعا مریض بود با همین روش، واقعا آقای شعبازی ایشون خوب شد و الان زندگی از زندگیش واقعا لذت میبره.
آفرین آفرین.
ممنون. و دخترم هم همینطور، واقعا اگه برنامه شبانه بود دختر من واقعا دکتر بهش جواب داده بود، یه مریضی داشت، یه مشکلی داشت، با برنامه شما باعث شد واقعا معجزه شد، دختر من مریضش خوب شد و واقعا الان و زندگی از زندگیشون لذت میبرن. و نمیدونم واقعا با چه زبونی از شما تشکر کنم، واقعا زبان من خواهد.
خواهش میکنم. ممنون از شما که توجه کردین. بزرگان همه ماست، مولانا بزرگ ماست، این دانش رو گذاشته به عنوان میراث خودش، وظیفه داریم ما این دانش رو پخش کنیم، نه تنها برای ایرانیان، منظورم فارسی زبانان، نه تنها برای فارسی زبانان بلکه برای تمام دنیا. همون اثری که روی شما گذاشته اگر بتونیم پخش کنیم که داریم میکنیم، انشالله در میتونه به جهان کمک کنه. همین بزرگ ما میتونه جهان رو واقعا نجات بده. حالا بعضی ها که نرفتن توی این به اصطلاح دانش تعجب ممکنه بکنم، آه چی میگین شما؟ نه، شما الان من که نمیدونم شما کی هستین، شما میگین در زندگی ما معجزه شد، درسته؟ دخترتون که بس پس این معلوم میشه که عامل خیلی مرضهای به اصطلاح کشنده که امروز مرجان خانمم میگفتن، یه سری دردهای روحی هست آدم میتونه از کنارشون رد بشه. اگر این بچه ها، این دختر شما در 10-12 سالگی بشه یاد داده میشه که مواظب باش اینا سر راهتونه، از پهلوش رد شو، باش برخورد نکن. خب طول زندگی ما پر از موانعی است که اگر خودمون رو به اونا بکوبیم هم جسممون از بین میره، هم ذهنمون، طرز فکر کردنمون غلط میشه، از بین میره. بله، وقتی از پهلوشون رد میشیم، مولانا به شما میگه هر اتفاقی میفته به وسیله خداوند، شما از کنارش رد شو، برای یاد بگیر. هر اتفاقی میاد به شما میخواد چیزی یاد بده. خداوند دائما، حالا بگیم زندگی، اسمشو بذار زندگی، که شما از جنس زندگی هستین، دائما به خودش شما هستین، لحظه به لحظه میخواد چیزی یاد بده، میگه یاد بگیر. و ما با من ذهنی و با عقلش رد میکنیم، میگیم نه نمیخوایم. میگه من میخوام به شما هدیه بدم، لایق هدیه بشو، من از شما چیزی نمیخوام، شما چیزی ندارین به من بدین، هرچی که دارین من به شما دادم، پس من میخوام دوباره هدیه بدم، لایق هدیه بشین. من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. الان شما لایق هدیه خداوند شدین و متوجه شدین که به وجود آورنده ای این به اصطلاح استرس، این به اصطلاح دپرس یا هرچی هست، این یک عواملی در ذهن من بوده، وقتی اون برطرف شد من خوب شدم، هم جسمم هم، یا به قول شما ما غذاهای بد رو چرا میخوریم؟ من که نمیدونیم اینا بدن، همین که به ما توضیح داده بشه بابا اینا مضرن، این غذاها رو نمیشه از بعد از هر سنی هضم کرد، اصلا بیشتر مردم اشکالشون غذاست، بعد از 60 سالگی خیلی غذاها رو نمیشه خورد، نمیشه هضم کرد. خب میگن از خانم صنعتگر یاد گرفتم، درسته؟ خب خود خانم صنعتگر اصلا وجودشون تمام درسه، در اون سن میرن کوه، 7-8 ساعت میرن کوه برمیگردن، در اون سن تنها زندگی میکنند، به هیچ کس احتیاج ندارن، از هیچ کس گله نمیکنند، تازه معلمی هم شدن، همین وجودشون و نگاه بهشون میکنیم، یا آدم 80 ساله تمام کارهای خودش میکنه، از هیچ کس شکایتی نداره، از اوضاع شکایتی نداره، راضیه، بهش خوش میگذره، به شادی اصیل زندگی زنده است. این خودش یه معلمه دیگه، مثلا نگاه که میکنی یه چیزی یاد میگیری. یه دختر 20 ساله میگه آدم 80 ساله اینطوری باشه، پس منم میتونم ورزش کنم 80 سالگی مثل ایشون بشم.
دقیقاً
نمیترسه 40 سالگی سرطان بگیره بمیره.
واقعا جناب شهبازی، من از صحبت های خانم صنعتگر یعنی اینقدر واقعا یعنی شد که گوش دادم، یعنی فرداش من تماس گرفتم که حتما برم که این روش، چون واقعا خیلی روم تاثیر گذاشت که یک خانم 76 ساله با این سن سال کوه میره و اینجور زندگی میکنه، واقعا یک مشوقی برام شد که الان مثلا خیلی ها به من میگن تو چرا این تغییر کردی، خیلی لاغر شدی، چرا این راه رو رفتی، دلیلی که این راه رو رفتی چی بود؟ به من واقعا میگن که من درس گرفتم از یه خانم 76 ساله، دوست دارم واقعا اینجوری زندگی کنم، دوست دارم مثل خانم صنعتگر زندگی بکنم. واقعا برام یه درس خیلی بزرگی شد. واقعا خیلی هم از این راهی که رفتم واقعا به خودم که سود رسون و اطرافیان من سود رسونده، بدون که من بخوام، واقعا من کاری نکردم.
آفرین.
واقعا از این رش نور واقعا برنامه شما مولانای عزیز بود که به اطرافیان من هم سود رسونده.
آفرین.
واقعا این رش نور، این زحماتی که شما میکشید واقعا آقای شهبازی اثر گذاره عجیب.
خدا رو شکر.
من مثلا خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر. ببخشید ما خیلی مزاحم
شدیم. نه مزاحم نبودیم، منم دنبال بهانه میگردم. وقتی جوانان بین 20 تا 30 میاد صحبت کنیم، هی وسط صحبتهای چیزهای بگیم که شاید بعضی ها ندونند، شاید همانش با آدمهای دیگر رو مخصوصا جنس مخالف رو در این سن ساده بگیرند، دچار ابتلا بشند و این یه جور مریضیه واقعا، از احتش نتونن بر بیاند. ضرباتی که همانش میزنه اینو ما بزرگترا میگیم، میخندیم، میگیم آه دخترم حالا عاشق شده، پسرم عاشق شده، فارغ میشه، ولی درد میچشه و این دردها آسون نیست. جلوی درسش و تحصیلش و نمیدونم کارش رو میگیره، ممکنه خدای نکرده تصادف کنه، ممکنه با یکی دعوا کنه، یه بلایی سرش بیاد. میدونین نباید آثار همانش و چیه درده نباید دست کم گرفت. باید به بچه همان یاد بدیم عشق با همانش فرق داره. با هر کسی که حرف میزنی زودی تصرف نکنی، مال تو نیست. هر کی هم اومد گفت من مال تو هستم، بگو من نمیخواد مال من بشی، من نمیخوام صاحب آدم بشم. بله ممنونم، با تون خداحافظی کنم.
ممنون از شما، قربان شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ. بله شما ببخشید، اول میگیم 5 دقیقه صحبت کنیم، ولی شما شاید خب نمیدونیم من چه پیغام هایی دریافت میکنم از چه کسایی. واقعا این صحبت ها لازمه که وقتی یه جوان 23 ساله زنگ میزنه هی صحبت رو یه ذره ادامه بدیم و بعضی موقع هم یه چیزهایی بگیم، شاید بشنون، عمل کنند، مواظب باشن، نیفتن به گودال و بیرون اومدن خیلی سخت. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
خوب جام شبابی؟
بله خیلی خوب، در خدمتتون هست.
تشکرم، خیلی مخلصم. عباس هستم، از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
عباس آقا بفرمایید.
خیلی تماس، خیلی تلاش کردم که بگیره، خدا رو شکر گرفت. یه خورده پر شدم.
این نفس عمیق، بله اینجا نفس عمیق لازمه.
دانش آوازی، من زنگ زدم از شما و برنامه خوبتون تشکر کنم، چون هر چیز مثبتی تو زندگیم دارم به لطف خدا از شما و مولانا بزرگم، ولی اگر هر چیز منفی دارم از خودم و من از ذهنم جانم با
خواهش میکنم. راحت باشید
آقای شعبازی. درستی جان شعبازی.
اختیار دارین، خواهش میکنم.
دکرم. میگه رو به ترس و تنزم تنکم زن بر بدان. پیش دام هر پیش دام حکم عجز خود بدان.
آفرین.
دکرم. جان شعبازی، برنامه های اخیرتون خیلی رو من تأثیر گذاشت. به لطف خدا هرچی جلوتر میریم متوجه میشیم که انگار شما یه علم قیبی دارید، میدونید ما دنبال چیم، همونو اجرا میکنیم واسه ما. انشالله که ما هم بتونیم از این برنامه استفاده کنیم، نه اینکه همش توی ذهن باشیم و به قول معروف اینا رو هم باشه کنیم و استفاده نکنیم.
آفه.
بتونیم برنامه رو بکشاییم. البته کار مردان است نه طفلان کبیر. انشالله که ما هم بتونیم به لطف شما و مولانا این همانی دیگر رو هرچی زودتر از دست بدیم، انشالله رها بشیم.
انشالله.
ببخشید من بکنم زیاد صحبت کردم، البته قولم شده بودم الان یه خود آروم شدم، ولی نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم.
خواهش میکنم.
خیلی مفتیم.
نه وقت داری. بله بله. بله بله بفرمایید، وقت زیاد داریم. هنوز 2 دقیقه شده.
این قانون جبران ما هم شرمنده برنامه تونیم، هم شرمنده قانون جبرانه. یعنی اگر ریالی هر کس کمک کنه به برنامه، این برابرش برمیگرده به زندگیش. من کمک نمی کنم به خاطر اینکه چیزی به من اضافه بشه، نه چون مدیون این برنامه هم. یک دو شاید یه جوونی مثل من احتیاج داشته باشه به این برنامه، با کمک کردن ما باعث بشه این برنامه به دستش برسه.
آفرین.
داشت عوضی شما خیلی بزرگید. میگم شما میگید نباید ازتون تعریف کنیم، ولی ما کسی رو نداریم جز شما. انشالله که بتونیم میگم این حوانه دیگه ها رو از شرشون حالا شناسایی میکنیم، ولی یه برنامه شما فرمودید یه حوانه دیگه که شناسایی میکنیم نمیتونیم از دستش خلاصیم، بسپاریم به خدا.
آفرین.
چون کسی درست میکنه که بتونه، کسی درست میکنه که خراب کرده، یعنی خداوند.
آفرین.
آره. مخلص میجام شوازی. میگم این قانون جبران خیلی ارزشمنده. اگه هر کس تو زندگی شبه صدای منو میشنوه از دوستان، ما مخلص همه دوستان هم هستیم، در حدی نیستیم چیزی بگیم، ولی اگر گرهی تو زندگی دارید آقا بدهید تا به ما داده شود. یعنی شما انقدر وفور و نعمت تو زندگی زیاد میشه با این قانون جبران به قول معروف. حالا یه تقلب به دوستان برسونم، اگر گرهی دارن تو زندگیشون از لحاظ مالی از لحاظ هر چیزی بدن و متعهد بشن، چون من بخشی از درآمدم و مدیون شما جان شوازی. این نباشه که میگم انشالله که حرفان دلی باشن، ولی قلبا میگم من مخلص شما هم و مدیون برنامه تونم انشالله به همه دوستان برسن. یه بیشتر از این آزام وقتتون نشم جان شوازی.
ممنونم، خیلی زیبا، آفرین، خواهش میکنم.
زنده باشید. یا علی قدرت.
بله، قانون جبران ها امروز خانم مرجان هم خوب توضیح دادند و نتیجهش رو دیدید در کار. شما در هر سنی هستید بگید من میخوام ببینم که در جنبه های مختلف زندگیم این قانون جبران رو چجوری باید رعایت کنم، نه که دیگران چجوری رعایت میکنن، اگر میکنم منم بکنم. نه، قانون جبران مختص شماست. مثلا شما همسر دارین، بگیم ببینم من بهترین خدمتی که به این همسرم میتونم بکنم چی هست، روی کاغذ بنویسین اجرا کنید. بهترین خدمتی که به بچه‌ام میتونم بکنم که 3 سالشه 4 سالشه 10 سالشه چی هست در این سن. و اگر تمرکز کنید روی این قضیه خودتون پیدا میکنید. بهترین خدمتی که به پدرم که 80 سالشه، من الان 40 سالمه یا هرچی، چی هست؟ برم ببینم احوالش خوبه، مریض نیست، ببرم بیرون شاید یه شامی ناهاری براش بخرم، احوالش بپرسم، تلفن بزنم. مادرم هم همینطور. بهترین خدمت به مادرم که یه دونه هست، یه بیشتر از یه دونه نیست. اینم منم سنم مثلا 40-50 فردا ممکن نباشه، در این موقعیت چی است؟ توجه میکنید؟ نه اینکه حالا ما بالاخره ما هم خدمات خودمونو میکنیم. نه، قانون جبران رو باید تمرکز کنید روش در نواحی مختلف در کار. بله، خیلی از مدیرها توجه به کارمندشون ندارند، ولی شما وقتی بهترین تو انجام میدی و قانون جبران انجام میدی بلا فاصله دیده میشی. شما میخوای دیده بشی، میخوای پیشرفت بکنی، قانون جبران رو مثل مرجان خانم در کار انجام بده. به من کاری ندارم به من چقدر حقوق میدم، من 200-300% انرژیمو، زحمتمو، جدیتمو، سوادمو در این راه میذارم. نه اینکه به مثل من زنی بگیم چقدر میدن، اصلا اینقدر میدن که نمیتونم زندگی کنم، چرا اینا کار نمی کنم، من چرا کار کنم؟ مگه من پخمم کار کنم؟ من کمترین کار رو میکنم بیشترین حقوق رو میگیرم. وقتی مدیرم میام خودم رو مشغول میکنم، دارم کار میکنم. وقتی اون میره دیگه رفت، دیگه که اون نمیبینه که. نه، اینطوری نمیشه. قانون جبران رو شما برای خودتون، قانون جبرانه بگیم برای بدنم انجام میدم، این بدن ورزش میخواد، چه غذایی مناسبه این بدنه، این قانون جبرانه. آیا من سنم 20 ساله یکی سیگاری تعارف کرده، من این یه پک میزنم این ضرر نداره؟ خیانت به بدنم نیست؟ به چی اینو بکشم من؟ قانون جبرانه که من به این بدنم چجوری میتونم خدمت کنم. من تا بمیرم انشالله که تا 60 سال میخوام عمر کنم و باید تو این بدن زندگی کنم، فقط 20 ساله نخواهم موند که روز به روز دارم سنم بالا میره. من پدر بزرگم میبینم که الان مریض شده به چه حالیه، من میخوام مثل اون بشم یا میخوام سالم و سلامت تا لب گور برم که اونجا تلپی بیفتم میگم خل حالا دیگه خاکو بریزین رو من، تا اینجا سالم اومدم. همه من باید بمیریم البته، ولی چه خدمتی به این بدن میتونم؟ اگر شما خدمت به بدنتون نمی کنید، به خودتون نمی کنید، به دیگران می کنید، نه نخواهید کرد. پس بنابراین خدمت به دیگران هم با همین قانون جبران شروع میشه. قانون جبران مالی گنج و حضور هم همینطوره. ما بله هزینه داریم، از دولت پول میگیریم، نه از سازمان ها پول میگیریم، نه شما فکر کنید وای این شهبازی پول از کجا میاره، یا باید بیزینس خودش باشه، یا من باید یه سهمی بذارم، من باید خودم به حساب بیارم، اونم قانون جبرانه. همه جا قانون جبرانه، شما اجرا میکنید، میرین مغازه برمیدارین این کالا اون کالا، میایم بیرون باید پول بدی. اگه همینطوری بری بیرون سرتو بنداز پایین برو بیرون، نگهبان جلو تو میگیره، کجا میبری اینا رو؟ قانون جبران انجام بده، پولشو بده. شما میبینید یه نفر دکتر متخصصه، وضع مالیش هم خوبه، خدمت هم میتونه بکنه، شما هم 20 سالتونه، میگم عجب چقدر خوبه این، مورد احترامه، کار از دستش برمیاد، خدمت میکنه، منم میخوام اینطوری بشم. پشتش قانون جبران خوابیده، سالها درس خونده، تخصص دیده، بیمار دیده، شب نخوابیده. شما میبینی یه دکتری داره میره برای جوونه، ولی زحمت کشیده، زحمت کشیده، یعنی قانون جبران. پس بنابراین قانون جبران رو در زمینه های مختلف امتحان کنید، پیشرفت رو فوراً ببینید، توجه میکنید. شما در خانواده وقتی قانون جبران رو برای مادرتون، پدرتون، خواهرتون، برادرتون انجام میدین، میبینین رفتارشون عوض شد. پدرم بذار من این کار رو برات انجام بدم، پدرم من حقوق میگیرم، اینم سهم من در این خانواده، نه اینکه همش جیب تو رو خالی میکنم، 40 سالم هست تو خرج منو بده. این قانون جبران نمیشه. قانون جبران در جامعه ایران به شدت زیر پا له میشه و شاید علت خیلی از شکسته های خیلی ها از همین جاست، از هیچ جا نیست، از قانون جبرانه. خب شما وقتم باید صرف بشه، درست صرف بشه. قانون جبرانه که شما باید حرفه یاد بگیرید تا از نظر مالی رو پای خودتون بیستید، باید تحصیل کنید، حرفه یاد بگیرید. یه کسی از 35 سالشه، من رو راهنمایی کنید چیکار بلدین؟ هیچی. تا حالا چیکار میکردید؟ نمیدونم، من نمیدونم، وقتم تلف شد. نه، قانون جبران زیر پا گذاشتی، الان جیبت خالیه، مجبوری قرض کنی دیگه. پدر مادر چه میدونم دوست آشنا یه مقدار قرض میدن، بعدا دیگه میگن برو دنبال کارت. توجه میکنی؟
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام جناب شهر بزرگ.
سلام. بله.
از مشهد تماس میگیرم.
از کجا؟
الان صدای من خوب میاد؟ از مشهد تماس میگیرم.
از مشهد. بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خدا شکر بعد 10-15 تا زرخن ارتباط برقرار شد، خیلی خوش کردم که صداتون رو میشنوم.
خواهش میکنم.
بارم نمیشه افتاد، نمیدونم از کجا صحبت کنم. اینقدر یعنی زندگی ما با اشعار مولانا داره جلو میره که حد نداره.
آفرین.
خیلی فوق العاده استاد عزیزم. یعنی من خودم چی میگم، از سلامتی، از حال خوب، انرژی عالی، موفقیت تو کار، از هر نقطه زندگی که بگیم ما دیگه هیچ کم و کسری نداریم با شما مولانا.
آفرین آفرین، باید هم اینطوری باشه. حال آدم باید خوب باشه، همه چی آدم باید خوب باشه. اینو میگن بی نهایت فراوانی خداوند. هر چقدر خوب باشه خداوند بازم میده.
واقعا استاد من همیشه یعنی شعری که واقعا سر زبونمه همیشه میگم کار مرا چه او کند کار دیگر چرا کنم. یعنی واقعا خداوند اینقدر دستاشو به سمت من میفرسته، اینقدر کمکاش، اینقدر آرامش، همه چیز.
فقط شما نیستی این خانم، به همه میفرسته، به همه میفرسته. بعضی ها در رو باز نمی کنن. بله دیگه حاضر باش بر خود ای فتا تا به خانه او بیابد مر تو را. دیگه حاضر باش در خود ای فتا تا به خانه او بیابد مر تو را. بله
اتفاقا استاد من همیشه را همیشه تکرار میکنم. یعنی یکی که تو ماشین که میشینم همیشه با همسرم که یعنی در حال رانندگی هستن همیشه میگم اون فضولی بوده از این قبال کرد بر مختار مطلق اعتراض. یعنی هر چه ترمزی یه نفر بوق میزنه همش میگم باید آماده باشه، آماده هر لحظه هر اتفاقی که میفته ما باید فضولی نکنیم تو کار خداوند. اون اتفاق اون لحظه رو باید بپذیریم با تمام وجود ما. بله استاد اینقدر من تلاش کردم برای تماس، ولی جونم براتون بگه که دو شب پیش من خواب شما رو دیدم. خواب دیدم که حضوری فکر میکنم تو همین جلسات کلاساتون بود و گفتم که استاد من خیلی تماس میگیرم گرفته نمیشه، ولی الان کار خدایی بوده که حضوری در حضور شما دارم با تو صحبت میکنم. خیلی خوشحالم. همون لحظه انگار هنوز داشتم برای تو میخواستم شعرها و از موفقیتان بگم که از خواب بیدار شدم و دیگه گفتم این هفته به دلم افتاده حتما تماس برقرار میشه. چون قبل از اونم یه برنامه یکی از خانما گفتم من خوابتونو دیدم و بعد امروز تماس برقرار شده. همون لحظه من گفتم اینم یه نشانه برای من، حتما این ارتباط برای 10-15 سال برقرار میشه. خدا رو شکر میکنم بابت اینکه برقرار شد.
البته مواظب باشین سبب سازی ذهنی نکنین اینجا هر موقع خواب دیدم من تماس برقرار میشه، دفعه بعد ممکنه نشه.
آره نه من زیاد ضرور نکردم، اتفاق نکردم، ولی میتونم اشتالا که یه اتفاق برای ما میفته. اتفاقا من اینو ایمان دارم خداوند در بهترین زمان و بهترین مکان اون اتفاق برای ما رخ میده. ما هیچ کاری واقعا
خیلی ممنون
قبول دارم. آره من مغازه هم دارم استاد، بعد با مشتریام که همیشه برخورد دارم، یعنی همیشه دلم اینو زمزمه میکنم کار خدمت داره تو خلق هستن، اون صداقت و اون یعنی کاری که از من میخوان همیشه با صداقت تمام میگم ایراد این کار چیه و کیفیت این کار چیه. اگه شما میخوای این علاوه قیمت، این علاوه کیفیت و فوق العاده، یعنی اینو از طرف مقابلم همیشه دریافت میکنم. چقدر شما صبورین، چقدر شما با آرامش برخورد میکنید و من اون تاییدیه اونا رو اصلا به خودم نمیگیرم. همیشه میگم که این آرامشیه که از اون برداره میاد، این یه چیزی که در درون من داره از یه فرای فکر کردن یه حرفای من هیچ باره. من واقعا یه جسمم در اختیار شما، یعنی فقط باید اون انجام وظیفه کنم. بقیه است که اگه هر چی که اونا تشخیص میدن دیگه اونو میگم واقعا لطف خداونده. و این برنامه شعرهای مولانا همه چیز واقعا عالیه استاد. متشکرم، مزاحمتون بیشتر از این نمیشم.
خواهش میکنم، ممنونم، سلام برسونید، خدا حافظ.
خدا میسپارم، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهباز، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم.
نصرالله هستم از نجف آباد.
بله آقای نصرالله بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید. آقای شهباز عزیز من یه پیام نوشتم در رابطه با اثر قرین.
بله حتما بفرمایید.
از قرین بی قول و گفت و گوی او، خوبه دزد در دل نهان از خوی او. بیت 26-34 دفتر پنجم. اینکه انسان در زندگی با چه کسایی و یا کسان قرین باشد بسیار بسیار مهمه. من خودم بارها و بارها این تجربه رو داشتم. وقتی با انسان‌های مثبت اندیش و فضاگشا روبرو می‌شوم، حس درونیم خوبه، ولو اینکه اصلا حرفی هم بینمون رد بدل نشود. و برعکس با کسانی که منفی نگرند و دائم از زمین و زمان گله و شکایت می‌کنند و همه را به غیر خودشان مقصر می‌دانند، حس بدی به هم دست می‌ده. حتی ممکن است ساعت‌ها یا روزها از این بیزار حتی ممکن است ساعت‌ها و یا روزها از این دیدار و برخوردمون گذشته باشد، ولی اثرش را هنوز از درون حس می‌کنم. چراغ از این دل بیدار به زیر دامنش می‌دار، از این باد و هوا بگذر، هوای شور و شر دارد. غزل 563. بی اجازه بفرمایید آقای شهبازی، این غزل 11 بیت خیلی واقعا دلنشینه برام، اینو بخونم
شما بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درخت رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرا هر سوت و بیکاران، به دکان کسی بنشین که او در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس تو رازو ره زند هر کس، یکی قلبی به یاراید پنداری که زر دارد. را بردر نشاند او به تراری که می آید، تو منشین منتظر بردر چون خانه دو در دارد. هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، هر دیگی که می جوشد در اون چیز دیگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. ناله بلبل دستان از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. بنه سر گر نمی گنجی اندر چشمه سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. آی شهبازی، من این مثل اولش رو شک کردم، درست خوندم؟
یه بار دیگه بخونید لطفاً.
بله. بنه سر گر نمی گنجی اندر چشمه سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. درست خوندم؟
بله دیگه، در سوراخ سوزن این رشته نمیره به خاطر اینکه سر داره دیگه. ما هم از روزن این لحظه رد نمیشیم، برای اینکه سر من ذهنی رو داریم. همیشه روزن بازه دیگه، نه روزن بین دو تا فکره. اگه نمی گنجیم برای اینکه سر بزرگی داریم، میگیم میدونم. بله.
چراغ از این دل بیدا به زیر دامنش میدا، از این باد و هوا بگذر، هوای شور و شر دارد. این اسراء شهبازی خیلی دلنشینه، اما همش عالیه. ولی یه مثل افرادی مثل من، خودم که میبینم یه کمی میام تو مسیر قرار میگیرم، کمی همانیگه هامو شناسایی میکنم، میذارم کنار. اگر برم توی یه محیط معمولا یا با افرادی که حالا منفی نگر هستن، خیلی من ذهنی دارن، قطعا اثر میذاره. و جاست که آدم باید خیلی مراقب خودش باشه، حالا تو هر جمعی شرکت نکنه، با هر کسی نشسته و برخاست نکنه. معنیش این نیست که گوشه‌گیر باشه. حالا من دو بیت دیگه داره میخونم، بعد ادامه‌ش رو عرض میکنم. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌ای گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد تا درون دل سفر دارد. و در ادامه، انسان ها نمیتوانند منزوی و گوشه گیر زندگی کنند. ما روزانه با ده ها بلکه صد ها نفر برخورد و مراوده داریم. پس باید برایم گوشه ای و یا بقا در دل کوهی پناه ببریم. خیر، مولانا یه جام به ما راهکار ارائه داده، آن این که همیشه و در همه حال و همه جا نورافکن روی خودمون باشه، مراقب افکارمون باشیم، یعنی سراغمون بیان و اجازه ندهیم به منهای ذهنی که ما را از درون رهزنی کنند. سعی کنیم فاصله فکرها را زیاد و زیادتر کنیم و رنجش‌های درونی خودمان را شناسایی کنیم و کنار بگذاریم. مثلا حسود هستیم یا دیگران را دائم در ذهن قضاوت می‌کنیم و صدها از این دست رنجش‌ها و افکار منفی. وقتی اینها را شناسایی کردیم، بعد سعی در کنار گذاشتن اونها بکنیم. حالا چجوری؟ با خواندن و تکرار ابیات به گونه‌ای که ملکه ذهن ما شود و به بزنگاه به داد ما برسد. یکی از این ابیات رو می‌خوانم. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین‌تر و نادرتر زان شیوه پیشینش. غزل 12:27. حکم حق گسترد بهر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. 31:58 دفتر سوم. که همه این همانی دیگه ها رو با فضا گشایی میتوانیم تبدیل کنیم به فضای عدم و زندگی. آقای شهبازی عزیز، شما با این برنامه معجزه آسا واقعا خیلی ها رو نجات دادید از معنای ذهنی. از جمله خود من که حالا تلاش هم داریم میکنیم، آخرش همانی دیگه میاد سرارم، ولی سعی میکنم انشاءالله تو مسیر باشم. یاد با تکرار ابیات، حتی اون موقعی که دارم ورزش میکنم، این ورزش که شما اینقدر تاکید میفرمایید آقای شهبازی، من 62 سالمه و خدا رو شکر ورزش صبحگاهی رو مرتب میرم. اون مسیر ورزش که میکنم، اشعار رو میخونم، ماشین یا در حال رانندگی هستم، ابیاتی رو که تو ذهنم حفظ کردم تکرار میکنم و حتی اون موقعی که میخوام بخوابم آقای شهبازی، اشعاری که میدونم برای خودم تکرار میکنم تا خوابم ببره و لذت میبره.
آفرین.
از سوش دروازه من تشکر میکنم از شما و از موقع وجودم دوستتون دارم و دستتون رو میبوسم.
من خواهش میکنم.
انشاءالله آرزوی سلامتی براتون دارم. من بیش از این مصدق
اوقات شدم. موفق باشین، شاد باشین، سلام برسونید، خداحافظی میکنم با تو.
خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. مهزادم از زنجان تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
مرسی آقای شهبازی، یه متنی داشتم میخواستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اسم متنم از هر دلیلی رهزنی است. از لحظه این خودمان بپرسیم، الان چه دلیلی وجود دارد که من منقبض شوم؟ و اگر آن را بررسی کنید با حالت حضور، خواهید دید که لق و تو خالی است. پیش این خورشید کوب از روشنی است، در حقیقت هر دلیلی رهزنی است. دفتر ششم، بیت 702. خداوند ما را از جنس خود آفریده و ما هر لحظه منقبض می شویم. جنس علست خود را انکار می کنیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که بتواند ما را منقبض کند، چرا که خداوند ما را در احسن و تقویم آفریده است. پس هر لحظه که انقباض می آید، لحظه ایست برای شناسایی کشتای پوسیده در ما. الان چه دلیلی وجود دارد که من منقبض شوم؟ مگر خداوند نفرموده که هر لحظه به من بنگرید؟ به خداوند نگریستن چگونه است؟ با وجود خداوند آیا می شود ما باز هم دلیل روشنی برای انقباض، رفتن به سوی دردها، همانیدگی ها و اسفل و سافلین داشته باشیم؟ به خداوند نگریستن یعنی هر لحظه در هر اتفاقی او را دیدن، نه شرایط و انسان ها و وضعیت ها و سبب‌سازی ذهن را. با پرسیدن این سوال و خاموش بودن، نقص ما بر ما ظاهر می شود. پیش این خورشید کوب است روشنی است، در حقیقت هر دلیلی رهزنی است. به جای رفتن به سوی دلیل های ذهنی، تسلیم، توکل و رضا را انتخاب کنیم و با تواضع از خداوند بخواهیم که در پس این اتفاق نقص ما را به ما نشان دهد. خیش مجرم دان و مجرم گومت است، تا ندزدد از آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. دفتر چهارم بیت 1387. به نقص خود اعتراف کنیم و از خداوند بخواهیم، از خداوند کمک بخواهیم. ابیات مولانا را بخوانیم تا با باز شدن فضا حقیقت را با چشمانمان ببینیم. بر امیر و مطبخی و نامور عیب بنهاده ز جهلان بی خبر. هیچ گرد خود نمی گردد که من کجروی کردم چون اندر دین شمن. دفتر چهارم بیت 895. وقتی یک اتفاق تکرار می شود و ما فضا رو باز نمی کنیم و اتفاق می افتیم. بارها و بارها. بخ می گوید مولانا کار نمی کند. خیلی طول کشید. تو نمی توانی. و به همه چیز ایراد می گیرد جز نقص خود. کمی گرد خود نمی گردد که ایراد خود را ببیند و آزاد شود. از چنین موسه نشاید ناامید. دست در فتراک این رحمت زنید. دفتر سوم بیت 29-22. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی. با جزا و عد حق کرد آشتی. دفتر ششم بیت 427. زندگی حضرت مولانا و استاد شهبازی رحمتند در رحمتند و باید جرم خودمان را ببینیم که چه چیز کاشتیم که حالا این را برداشت میکنیم. توبه کنیم و دیگر به سمت آن خطا نرویم. خداوند میخواهد ما را از قرضها بیرون بکشد و به خود زنده کند و از زندان ذهن آزاد کند. پس رضا به هر چه هست و فضاگشایی و سکوت و شناسایی و تغییر خود ما را بیرون میکشد از این چاه ذهن و ما به گنج درونمان دسترسی پیدا میکنیم. بیمرادی شد قلاووز بهشت. حفت الجنه شنوع خوش سرشت. دفتر سوم بیت 44-67. همانیدگی به مرکز ما می آید و زندگی را از آن می خواهیم. بی مراد می شویم تا بدانیم زندگی تنها از درون خود ماست نه چیزها. با هر بی مرادی رضا داشته باشیم و منقبض نشویم و ریشه آن را شناسایی کنیم و بکنیم و هیچ دلیلی نمی تواند برای انقباض قابل قبول باشد. ای دلیل تو مثال آن عصا در کفت دل علا عیب الاما. دفتر ششم بیت 25-08. هر دلیلی که ما می آوریم نشانه کوردلی ماست، یعنی خداوند را به درستی نشناخته ایم. خداوند را در فرم ها شناسایی نکرده ایم و ریشه بی مرادی را در درون پیدا نکرده ایم. ای عاشق گریده بر عاشقان گزیده، بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن. غزل 20-29. هر چی که ظاهر می شود آفریده مرکز ماست. به جای بالا و پایین شدن با آن، با دیدن آفریده خود به درون خودمان پی ببریم. برای اینکه آفریده ها زیباتر ظاهر شدن باید مرکز ما زیبا شود. باید مرکز ما عدم یا خداوند باشد. غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر. دفتر ششم بیت 38-38. خالی کردن مرکز از آفریده های خود و نچسبیدن به آنها تنها راه رهایی است. به ذهن مردن و به ذات خود قائم شدن تنها راه آزادی ماست. خود ندارم هیچ بسازد مرا که ز وهم دارم از این سرپنا. دفتر ششم بیت 23-34.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون. عالی،
خدا
بفرمایید.
سلام شعبازی، وقتتون بخیر.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
محمد هستم از ملوک، یه پیغام تعریف شد.
بفرمایید. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم. نفس را تسبیح و مصحف در یعنی خنجر و شمشیر اندر آستین با مصحف و سالوس او باور مکن. خیش با او همسر و همسر مکن. سوی حوزت آورد بحر وضو اندر او اندازد تو را در اندر اندازد تو را در غر او. مثنوی دفتر سوم بیت 2554. ابلیس از ابزار معنویت و مولانا هم می تواند به وسیله همانیده کردن در راه مقصود خود استفاده کند. این نماینده اش یعنی من ذهنی ما را تا دندان مجهز کرده، در یک دست ما تصویر و کتاب می دهد و در آستین ما خنجری پنهان می کند. تا ما به وسیله هنرهای من ارتفاع بگیریم و خودمان و دیگران را زخمی کنیم. مبادا به او اعتماد کنیم. راز ما که زنده شدن به خداست به او بگیم، زیرا خدای تقلبی برای ما خواهد ساخت. و مبادا ما که از جنس ابدیت و بی‌نهایت خداوند هستیم، خود را با همانیده کردن به اندازه او کوچک کنیم. خود جسم ها و همانش های من ذهنی نمیتواند ما پاکی و معنویت واقعی بدهد. افلات ها ما را در قعر این حوضشون گیر می اندازد و ما من ذهنی دردناک خواهیم ساخت. یک سگ از سو در هزاران می رود. هر که در وی رفت او می شود. هر که سردرد کرد می دان کو در اوست. دیو پنهان گشته اندر زیر اوست. چون نیابد صورت آن در خیال. چون نیابد صورت آید در خیال. تا کشاند آن خیالت در وبال. مثنوی دفتر دوم بیت 638. ابلیس در اصل یک هوشیاری بد است که در همه می تواند نفوذ کند و او را به وسیله من ذهنیش کنترل کند. هر کسی یا چیزی در کار فضلگوشایی و زنده شدن به خدا به سردمان کند، یعنی او در وی هم هست، هر چند موجه و دلپرید به نظر بیاید. اگر کسی را هم نیابد، به وسیله من ذهنی خودمان و به صورت فکرهای همانیده سعی می کند ما را از راه من و زنده شدن به حضور سرد کند. به نامردی نخواهی یافت چیزی، خاموش کردم که تا نشد خطایی. غزل 2675 از دیوان شمس مولانا. به نامردی و نگه داشتن من ذهنی و ضعیف عمل کردن در فضاگوشایی ما در تقدیر موفق نخواهیم بود و ابلیس با ابزارهای خوبی که دارد میتواند جلوی رسیدن ما به منظورمان را بگیرد، مگر اینکه خاموش باشیم و به جای حرف در عمل نشان دهیم، از همانیدگی ها دل بکنیم و مرکز را عدم کنیم. این آیات سپاس از وقتی که در اختیار
خواهش میکنم. خیلی زیبا، عالی، ممنونم، خداحافظی میکنم.
شما عالی شما هستید. خدا نگهدارتون.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
من سعیمه هستم از آلمان. شما خوبه؟
خیلی خوب، بله بله، خواهش میکنم.
خواستم یه شعرمو که قبل از این برنامه ها نوشته بودم براتون بخونم.
آره. از کدوم شهر آلمان زنگ میزنید؟
من از برلین هستم.
از برلین هستین، آفرین، بفرمایید. بله،
من یک دو بارم تماس گرفتم. بله
بله بله.
اسم این شعر سایه. ای خدای آسمان، ای جان من، ای خدای مهربان جانان من، ای خداوند زمین و آسمان، ای خداوند جهان بیکران، ای خداوند زمین و هر چه هست، هر کسی دارد تو را از غم برست. من ندارم جز وجودت همدمی، که ایز تو غافل شوم حتی دمی. شب پرست از رازهای عشق و غم، یاد تو آیت سراغم دم بدم. هرچه دانم چون حباب روی آب، لحظه های عمر من همچون سراب. این هر کجا باشم ببینم روی دوست، این دل و جان آسمان عشق اوست. تا نباشی در شب تاریک و غم، نایدت پیروز تو تردید و وهم. تا نبینی چهره شیطان پس، تو ندانی فرق اونو هرچه هست.
قطع شد. بله، بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
هستم از تهران. پیامی داشتم در رابطه با برنامه 1040.
خواهش میکنم خانم.
باید بهتون به اشتراک میدم.
زهرا خانم از تهران. بله بفرمایید.
بله. نکته اول، ما آموختیم که مهمترین اصل برای تبدیل ما رضا و تسلیم است، که زندگی تنها از این طریق با قدرت کیمیاگری خود مثل من ذهنی ما را به طلای حضور تبدیل می کند. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هرچه تق دهد می ده رضایی. گرچه طبق فرمایشات جناب شهبازی رضا داشتن به معنی این نیست که ما اتفاق و وضعیت این لحظه را نخواهیم تغییر دهیم، بلکه برای تغییر آن به جای عقل من ذهنی از خرد کل بهره می گیریم. نکته دوم، ما آموختیم که شکل ظاهری اتفاق یعنی خوشایند بودن یا ناخوشایند بودن آن نباید برای ما مهم باشد، بلکه پیام و منظور آن باید مد نظر ما قرار گیرد. در این حالت است که ما آن رویداد را با آغوش باز می‌پذیریم و از آن در جهت استفاده بهینه و تبدیل خود بهره می‌گیریم. بعد از مدتی تکرار و تمرین این حالت، انسان نه تنها از کشیدن درد هوشیارانه ابایی ندارد، بلکه این وضعیت برایش لذت بخش می شود و از آن استقبال می کند و در تسلیم و رضایت کامل قرار می گیرد و حلاوت آن به جانش می نشیند. رسول غم اگر آید بر تو، کنارش گیر همچون آشنایی که تا آن غم برون آید ز چادر، شکرباری لطیفی دل ربایی. غزل 26-75. قوم دیگر می شناسم ز اولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. دفتر سوم 188. نکته سوم، ما آموختیم در اتفاق این لحظه به دنبال اسباب و علل ظاهری رویدادها نباشیم. تنها بگوییم نمیدانم و به عبارتی حیران باشیم و به مسبب الاسباب و فضای خرق اسباب و علل که همانا زندگی توجه نماییم. همین توجه به عرض الله یعنی فضاگشایی و حکمت و خرد کل باعث رضایت درونی ما می شود. وان فضای خرق اسباب و علل هست عرض الله ای صدر عجل. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. نکته چارم، آموختیم که مهمترین وظیفه ما در این جهان تمرکز روی خودمان است. تنها همانیدگی های خود را شناسایی کرده، فضاگشایی نماییم و در پی تبدیل و تغییر خود باشیم و کاری به کار دیگران نداشته باشیم. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خود بین و از سایه مبین. قطب آن باشد که گرد خود تند، گردش افلاک گرد او بود. نکته پنجم، آموختیم که نفس ما یا این من ذهنی که نماینده و امتداد شیطان است، بزرگترین دشمن ماست، مخزن شر است و 100,000 سحر در وی نهفته است و او خود را به صورتهای مختلف نشان می دهد تا ما را بفریبد. اندرون هر حدیث او شر است، 100,000 سحر در وی مزمر است. نفس و شیطان بوده زول واحدی، بوده آدم را عدو و حاسدی. چون نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیال لد در ببال. گه خیال فرجه و گاهی دکان، یا خیال علم و گاهی خانمان. نکته ششم، ما آموختیم تا ما در پی این نفس درنده خوی هستیم و به دنبال کام گرفتن از همانیدگی ها باشیم، هیچ بهره از فضای حضور نخواهیم برد و تبدیل نخواهیم شد و تا زمانی که با بادهای سمی نفس مسموم و درگیر بیماری من ذهنی هستیم، دست به هر کاری که بزنیم به نتیجه مطلوب نمی رسیم و تنها آلت دست من ذهنی خود هستیم. نفس تو تا مست نقل است و نبید، دان که روحت خوشه غیبی ندید. از سموم نفس چون با علتی، هرچه گیری تو مرض را آلتی. نکته هفتم، خداوند دو گونه انسانها را هدایت می کند. لعیمان را که دارای من ذهنی هستند را به زور و عبور از دوزخ و کریمان را با لطف و عنایت و عشق و انبساط و فضاگشایی به حضور می رساند. مر لعیمان را بزن تا سر نهند، مر کریمان را بده تا بردهند. لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، دوزخانها را و اینها را مزید. دفتر سوم 29-94. و نکته آخر، که جناب شهبازی در مورد خصوصیات نفس یا همان من ذهنی به طور مفصول در برنامه 10-40 صحبت کردند که برخی از خصوصیات این نفس شیطانی به این شرح است: من ذهنی در پی استدلال است و دلیل و از جنس عین شهود و این لحظه نیست. من ذهنی از جنس نار است و نمرود و درد. نفس یا من ذهنی از جنس حس است و لطافتی ندارد. نفس سگ معلمی است که قابل تربیت نیست. نفس ریاکار است. تسبیح و مصحف در دست دارد و خنجر و شمشیر در آستین. نفس ظلمانی است و از جنس ظلمت و تاریکی. نفس یا من ذهنی از حق کر است و کور. او خار سسویه است و زرزرنده. نفس گرگ درنده است، مکار و هیلگر است و زاغ صفت است و ساحر و در نهایت ما را به گمراهی و زلالت می کشاند. البته همه اینها خب ابیات شاهد داشتن آقای شهبازی، من دیگه به علت ضیق وقت خدمتتون نخوندم. ممنونم از وقتی که من دادید.
عالی عالی، لطفا پیغامتون رو بفرستین، پست کنیم. خیلی خوب بود. ممنونم. عالی. خداحافظ.
ممنونم. خدا نگهدار. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مهناز هستم از کودش.
خانم مهناز از کودش. خوبین شما؟
قربونتون برم. خدا شد. ممنونم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. با اجازتون اول یه نکته از پیغام تلفنی سه‌شنبه که راجع به قانون جبران گفتین رو میخونم بعد متنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
وقتی شما قانون جبران مالی را رعایت میکنید، بیشتر به برنامه و تغییر خودتان متعهد میشوید و خودتان را به حساب میآورید. اگر شما خودتان را به حساب نیاورید، خداوند هم شما را به حساب نمیآورد. در سرشماری خداوند منهای ذهنی شمرده نمی شود. به عنوان وجود به حساب نمی آید. آدم های فضاگشا و عاشق که از جنس زندگی هستند به حساب می آید. حالا تصمیم گیرنده این که شما به حساب بیرید یا نه دست شما. باید قانون جبران را رعایت کنید. با اجازه متن خدا می خونم.
خواهش می کنم.
یک، دارایی ما فقر مرکز ما. در واقع فقر از تمامیدگی هاست. حتی اگه کلی دارایی و زن و بچه و شوهرم باشه، بازم مرکز باید فقیر باشه. دو، اصلا منظور ما فقط تبدیل شدن به بی‌نهایت و ابدیت زندگی. پس دیگه قصه چی رو میخوریم؟ سه، من باید پولم رو برای منظورم از آمدن به این جهان خرج کنم. چهار، خستگی معنی نداره وقتی راه تا بی‌نهایت ادامه داره. پس بی نهایت حضرت هست، توقف حلاکت هست. پنج، هیچ کس رو نمیتونم تغییر بدم. خیلی هنر کنم، چنگ بزنم به برنامه گنج حضور و ابیات تا خودم رو تغییر بدم انشاءالله. شش، همانیدگی های هیچ کس به من ربطی نداره، حتی نزدیکترین شخص در زندگی. هفت، این قانون و اصل رو فراموش نکنم. آدم ها مهمتر از چیزها هستن و من طلبکار نیستم. هشت، یادم باشه ایسی روح من با من حاضره، پس هر لحظه از خودش یاری بخوام. نو، اگه خدا برای من کافیه، پس دیگه حرفی واسه گفتن نمیمونه و نباید قصه و ناراحتی رو ادامه بدم. ده، همه فقط باید درختیم و شادی رو پخش کنیم. یادمون باشه این قانون رو که میگه ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه. یازده، همش بخونم صلوات بر تو آرم که فزوده با آتفار برد. خود ندارم هیچ بهسازد مرا و فقط تکرار ابیات اصلا تا بی نهایت. دوازده، هرچی شد برگردم بگم من چی کار کردم که همچین اتفاقی رو مسبب به وجود آورد. یادمون باشه مسبب فقط خدا. سیزده، با گفتن تو کردی من بهترم تو عوض بشو خودم رو از یادگیری و تغییر محروم نکنم. چهارده، من هیچ دشمنی در بیرون ندارم به جز دشمن درون خودم. پانزده، مالک این لحظه فقط زندگیه خداه. مالک این لحظه فقط زندگیه خداه. آیا این جمله کافی نیست که ترس و غم و سبب‌سازی های ما برن پی کارشون؟ شونزده، فقط یه غم باید وجود داشته باشه، اونم دوباره تبدیل بشن به جنس اصلی. بقیه غم ها دیگه مال من ذهنیه. هفده، شاکلی گرد خودم برگردم، 100% حواسم روی خودم. 18، انکار بهتری معادل پیدا کردن ای. 19، ما فقط خداوند رو در صورت عدم شدن مرکز میبینیم. آقای سعدوزی متن تموم شد. فقط من یکی دو سعدوزی همینطوری داشتم افرادی که مثلا کنارم هستن رو نگاه میکردم، بعد خب که نگاه کردم دیدم من اصلا در حال تماشای خودم هستم در بیرون، بعد اصلا اونا داشتن خودم رو بهم نشون میدادن، حالا دیگه یه سر استفیزه کم شده انگار، ولی وقتی اینو متوجه شدم گفتم پس باید دیگه همه حواسم بیاد روی خودم، به این که من باید بگم یاد میگیرم و چی رو تغییر بدم.
آفرین آفرین. اون شعرم بخونید که آدم یه غم داشته باشه بقیه غم ها. آفرین بخونید.
خود من جعل هموم هم من از لفظ رسول خوانده هستم.
و اون یکی هم
که همین غمامون رو باید
بفرمایید.
اینجا میگه که همین غمامون رو باید فقط به یه غم که اونم همون فضاگشایی تبدیل کنیم.
و یه بیتی هم خوندین که فارسی از گفت رو گفت رو
هر که غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید.
بله اگر همه فکرزتون این باشه که من فضا را باز کنم و به خداوند وصل بشم، دیگه مهم نیست که این لحظه چه اتفاق میفته، دیگه غم چی رو بخوری، چون یه غم بیشتر نداری دیگه. درسته؟ خود من جعل الهموم هم من از لفظ رسول خوانده هستم. و اون معنیش چی هست؟ خود من جعل الهموم هم من یعنی چی؟
این حدیث از زبان حضرت رسوله که هر کسی همه غمای خودش رو به یه غم واحد اونم دین تبدیل کنه، همه غمها رو خدا از اون دور میکنه.
دور میکنه، ولی اگر نکنه تو یکی از این غمها تلف میشه،
اونو تو یکی از همین غما هلاک میشی.
آفرین، تو یکی هلاک میشی. و در ضمن اون حرف شما هم درست در میاد که هر کسی که غم دین نداره، یعنی غم فضاگشایی نداره، وصل شدن به خداوند نداره و در ذهن زندگی میکنه و قانون جبران هم انجام نمیده و این به حساب نمیاد، خودشو به حساب نمیاره و در سرشماری هم به حساب نمیاد. درسته؟ اینم قانون جبرانه که شما میگیم من میخوام وصل بشم. توجه کنید، باز هم قانون جبرانه. زندگی خداوند میگه شما من ذهنی رو بدید، منو بگیرید. حالا این سوال پیش میاد که خداوند مهمتره، بهتره، زندگی خودش، عقل کل و هوشیاری خالص حضور بهتره، یا این هوشیاری خرروبی من ذهنی و عقل من ذهنی که دائما دردسر ایجاد میکنه. یه کسی باید به این سوال ساده جواب بده. یعنی این سوال اینقدر ساده است ولی مردم نمیپرسند. مثل سوالات راهنمایی رانندگیه، مثلا میپرسه رسیدین سر چهارراه چراغ قرمزه باید بیستین یا برین؟ این همه میدونن باید بیستن. اونم همینطوره که خداوند میخواد که شما من ذهنی رو بدین، خودش رو بگیرین، یعنی خود خداوند بهش زنده بشید. آیا شما من ذهنی رو میگیرید؟ بنابراین اتفاق این لحظه مهمه یا فضاگشایی و خود خداوند؟ دیگه مثل اون سوال ترافیکه، باید همه بدونن دیگه، معلومه این چراغ قرمزه. وقتی شما میگین اتفاق این لحظه مهمتر از خداونده، یعنی در این چراغ قرمز رد میشین که چه بلایی سرتون خواهد اومد، اینو دیگه خدا میدونه. حتما تصادف خواهید کرد، باشه، اتومبیلا به سرعت دارن رد میشن، شما هم دارین میرین، میخوایم وای نایسین، خب میزنه. حوادث زندگی به کسی میخوره که او فضا رو باز نمیکنه. او میگه اتفاق این لحظه هر چی میفته از خداوند مهمتره، بنابراین حواسش میره به اتفاق، به فضاگشایی و به زندگی نمیره. پس بنابراین برای خداوندم مهم نیست که ما در کدوم اتفاق بمیریم، در یکی از این اتفاقات و چالش خواهیم مرد. درسته؟
بله.
اون چیزا هم بخونین. شما چند تا چیز یادم افتاد، نمیدونم میدونی یا نه. بس جفاها پس جفا گویند شهر را پیش ما. بقیه شو بلدین؟ که برو جف القلم کم کن وفا. معنی جف القلم بقیهش. معنی جف القلم چه ای آن بود؟
چه
جفاها با وفا یکسان بود.
بل جفا بل جفا را هم جفا جف القلم من وفا را هم وفا
جف القلم.
جف القلم
از اول بخونید حالا. پس جفا گویند شهر را پیش ما، یعنی مردم نمیدونید. پس جفا گویند شهر را پیش ما، چه برو جف القلم کم کن وفا. کم کن وفا، چرا وفا میکنی به خداوند در این لحظه؟ خداوند سرنوشت همه را نوشته است. جف القلم، جف القلم یعنی مرکب قلم خوش شد به اون چیزی که در این لحظه سزاواری. اینا درست نمیفهمن مردم، میگه مولانا میگه البته. بس جفا گویند شهر را پیش ما، یعنی پیش ما مردم همه جا من میرم جفا میکنند. و استدلالشون اینه که برو دنبال کارت بابا، هرچی که نوشته همون میشه. میگه نه اینطوری نیست. معنی جف القلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود. معنی جف القلم نیست که جفا کردن این لحظه جفا، یعنی جفا عکس وفاست دیگه. درست میگه میشه انقباض. چه انقباض با انبساط یکیه؟ انقباض رفتن به ذهن، جدی گرفتن اتفاق این لحظه است. انبساط جدی گرفتن فضای گشوده شده به زندگی خداوند و در واقع بازی گرفتن اتفاق. برای همین میگفتیم که شما یه درد داشته باشیم. بله، معنی جف القلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان. پس جفا کردن انقباض با انبساط یکسان نیست. بل جفا را هم جفا جف القلم، بلکه جفا که میکنی قلم زندگی جفا می نویسه. یعنی خداوند خودشو به شما نشون نمیده، از عقلش استفاده نمیتونید بکنید، از اون هوشیاری نمیتونید استفاده کنید. بل جفا را هم جفا جف القلم الان نوشته میشه. آها، وان وفا را هم هم وفا جف القلم. اگر منبسط بشی، فضا را باز کنی، از جنس خداوند بشی، اونم از جنس تو میشه. وان وفا را هم وفا جف القلم. قلم خداوند الان اتصال می نویسه، در یکی انفصال می نویسه. اون یکی زندگی تو خراب میکنه، یکی درست میکنه. خب این ابیات خیلی مهمن دیگه. حالا اونا رو هم بخونی. قفل زفت است و گشاینده خدا.
گشاینده خدا، دست در تسلیم زن من در رضا.
بقیهش ذره ذره گر شود مفتاح.
گر شود این مفتاح، این گشایش نیست جز از خدا.
جز از کبریا. چون فراموشت شود تدبیر خیش،
یا بیان بخت جوان
این لحظه که خداوند همیشه جوانه، از پیر خودت، که بازم دوباره پیر خودت هم خداونده. بقیهش چون فراموش
خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند.
آفرین. چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی. بنده تسلیمه، فضاگشاست. بنده گشتی، اگه بنده بشی آنگه آزادت کنند. بس معلوم میشه ما بنده نیستیم که آزاد نیستیم، محبوس ذهن هستیم. خیلی خوب بود خانم، عالی بود. ممنونم، زحمت کشیدید.
شما زحمت کشیدین، ممنونم به خاطر صحبت های پایانی.
خواهش میکنم، خدا حافظشون.
قربونتون برم، من خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
سلام آشبازی.
سلام علیکم.
سلام آشبازی.
خیلی ممنون، خواهش میکنم، بفرمایید.
آشبازی احمد هستم، از مشهد زنگ میزنم.
آقای احمد آقا از مشهد، بله بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی خوب، بله دیگه یواش یواش به پایان داریم میرسیم.
شبازی من میخواستم راجع به پسرم بگم. پسرم 21 سالشه. بعدش این عدم وابستگی که میگن که خداوند که میگیم تو قرآن من گفت و مولانا میگه که اگه وابستگی زیاد داشته باشی خب خیلی مشکلات زیادی میاد. پسرم 21 سال چندین ساله که این اشیش مصرف میکنه. بعدش یه آقایی که مثلا با این برنامه شما رو نگاه میکنه و برنامه کلاس های مثلا ایر میره این به من گفت که بیا تو جلس ها شرکت کن که یاد بگیری چجوری با پسر رفتار کنی. به چند ماهی رفتم شرکت کردم یاد گرفتم. بعد پسرم داشت خرابکاری زیاد میکرد، تلویزیون شکست، خونه رو به هم ریخت و خیلی خیلی کارهای خطرناکی میکرد. بعدش این گفت آقا باید ببری بخوابونی، باید ببری کمپ یک جای بخوابونی تا این که بهش کمک بکنیم. بعد من هرچی مقید رفتم هم گرفتم که ببرمش. بعد هر کار که میخواستم به نرکار میکردم که ببرم بخوابونم این دلسوزانه پدرانه نمیذاش، ای بغض میکردم گریه میکردم، ای بغض میکردم گریه میکردم چجوری ببرمش، مگه میشه این کار رو بکنم. تا این که برحال آخر سالی رو تهدید میکرد، میگفت که من سه ماه دیگه میخوام برم سربازی، اگر به من مثلا هرچی گفتم یا هر کاری گفتم بر من نکردی خونت میریزم. تا این حد رسیده بود. وقتش باز میگم به خدا گفت آقا حتی به روانشناس هم که برفتم مثلا مشاورش هم رفتم هر کجا رفتم زودتر بستریش کن. اون وقت اون وابستگی نمیذاش که من مثلا بچه‌ام خدمت کنم کار انجام بدم. تو برنامه اخیرم که من از شما شنیده بودم اون خرابی یا من ذهنی من مثلا باعث میشه که به بچه منتقل بشه. بعد بچه که بزرگ بشه اون باز به خود من منتقل میکنه، به خود من منتقل میکنه. من دقت نکردم. بعد تا اون که به صلاح بردمش اینو خوابوندم برای خوابوندم. اون وقتش الان به مقدار خود هم راست شده که میگم خب خدا رو شکر که بردم خوابوندم. البته مادرش هم خیلی اصرار میکرد که ببر، اینقدر دلسوزی نکن برش، دلسوزی تو باعث میشه که بچه از بین بره نابود بشه. بعد مادرش هم خیلی میگفت و من توجه به گفته مادرش هم نکردم و الان بردم خوابوندم. میخوام اینو بگم که به دوستان را خواستم بگم آقا شوازی یا به دوستان که صدا میشنن، واقعا خداوند امتحاناش میاد، هر امتحانی رو خداوند در راه ما قرار میده. من وابستگی زیادی به بچه داشتم. شما بارها گفتید که وابستگی فقط برای خداست. من تا حالا نمیفهمیدم که یعنی چی. بعد امتحانم نشد کردم تا اینه که بعد فهمیدم که بله این امتحان خداوند، امتحان الهیه که اگر مثلا وابستگی زیادی داشته باشی بیچارگی به خودت و بر بچه درست میکنی. الان مدت 15 روز 20 روز بودم مثلا خواهوندم، روز روزم دارم به خودم کار میکنم که این مثلا خیرشه. خیرش در همینه که نبردم اونجا خواهوندم بهبود بیدار کنه بیا بیرون. خیلی به من زینی میگه که اگه بیا بیرون کار دستت میده تو رو میکشه، تو خیلی هم تهدید کرده. خیلی باز میترسن، باز میرم تو زین میرم و باز میام بیرون. باز برای آن شما الان تکرار کردید که اگر برحال واقعا ایمان داشته باشید توکل کنی به خدا بسپار به اون. ولی باز زین من برحال شلاق میزنه که حواست باشه که بیاد این کار این کنه اون کار رو کنه. گفتم اینه برحال از شما در جریان بذارم که برحال از شما یاد گرفتم و دارم یاد میگیرم انشاءالله که همینجور کلان گفتی کار خدمت دارد و خلق حسن. واقعا باید خدمت کنم به بچه که بیاد بیرون، واقعا خدمت کنم و پذیرفتم که ایراد از خود من بوده، از خود من بوده که بچه بیریم درجه رسیده. انشاءالله باش بتونم باش خدمت کنم و این وقتش با حسن خوب و خلق خوب باش برای بولا. قبلا مثلا موقعی که سیگار میکشید میامد تو خونه اصلا حالم به هم خود که بقید نمی گرفتمش اعتنا نمیذاشتم، ولی بعد کمتن فهمیدم خونی هم اینو یک نوع بیماریه. الان مثلا قبل از اینکه بخوابونم با هر بویی که میداد هر چی بود تو بغل میگیرم و میبوسمش که به صلاح اون محبتی که میخواد بتونم اگه انشالله بتونم جبران کنم تا بتونم این بچه من نجات. اول میخواستم با شما در ریان بتونم که این اتفاق هم بر من افتاده و خدا شکر که شما هستی. من برای شبان روزی برنامه رو گوش میکنم تا بتونم برای بهتر از این میشم انشالله.
انشالله
خیلی ممنون باشم.
انشالله درست میشه با این برنامه هایی که گوش میکنین، روی خودتون کار میکنین، در حال هم که اعتراف میکنین که یه مقداری تقصیر خودتون بوده دارین خودتون اصلاح میکنین، اونم یواش یواش عشق ببینه انشالله به راه خواهد اومد. بله
انشالله. برحال آش عوض باز خدا رو شد که شما هستین و من دوستایی هم که برحال میان دوستان میان برام بر نظریات شون میگم خیلی چیزا یاد میگیرم، خیلی چیزا رو میآموزم. اون وقت دخترم امانه مثلا یک جا رفته سر کار، همجور که شما گفتیم که باید مثلا اگر بسلا کسی که میره کار سر کار کردن است مرجان خانه من صحبت کردن واقعا به تمام معنا باز کار کنه خوبه. اونجا رفته سر کار بعد میگه که خیلی کار سنگینه. بهش گفتم که آقا پدر تو باید کار کنی چون قانون جبران رو باید رعایت کنی و قانون جبران هم دارم کنتم یاد میگیرم و دختر من داره واقعا روز به روز عمل میکنه و خدا رو شکر شما هست.
عالی عالی ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
قربانتون، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت، آیدا هستم.
بله آیدا خانم سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
بازیدتون اسم پیغامم هست سپاسگزاری.
سپاسگزاری
در این لحظه.
بله بفرمایید.
در این لحظه خدا میگوید من خرد کلم را در اختیارت گذاشتم، استفاده کن. ما میگوییم با عقل محدود خودم میخواهم عمل کنم، این ناسپاسی است. بزرگترین ناسپاسی این است که خدا میخواهد در این لحظه بهترین مهرش را، بهترین کمکش را، بهترین عشقش را، بهترین لطفش را و بهترین قدرتش را به ما بدهد و ما میگوییم نمیخواهم. ناسپاسی همیشه همین است و بقیه ناسپاسی ها که در جهان که مثلا یک نفر به من چیزی میدهد و من قدران را نمیدانم و جبران نمی کنم از همین ناسپاسی بزرگ سرچشمه میگیرد. در حقیقت وقتی ما اختیار من ذهنی را صفر نمی کنیم زندگی نمیتواند از طریق ما کاری در این جهان انجام بدهد و ما از خرد کل قطع میشویم. وقتی هم که از خرد کل قطع میشویم خراب میشویم و با جهان همانیده میشویم و درد میکشیم. ما با اختیار کردن با من ذهنیمان به راحتی خدا را از کار بیکار میکنیم. خدا یک موجود بی‌نظیر و عالی را خلق کرده است که از طریق آن آفرینش و صنع انجام بدهد و خرد، آگاهی و شادیش را مانند شکر بر سر جهان بریزد. شیرین چو شکر تو با شاکر، شاکر هر دم شکر ستاند. شکر از شکر است آستین پر تا بر سر شاکران پشاند. مولانا غزل شماره 712. شکر یعنی عدم کردن مرکزت که این نوع شکر بهترین شکر هاست چون که در آستینش پر از شکر و شادی است که بر روی تو جهان می‌ریزد. کسی که با من و ذهنی اصلا اختیار نمی کند شاکر حقیقی است که عامل پخش شکر زندگی در این جهان شده است. شما فرض کنید یک کانال پر از شکر و شادی هستید که هم خودتان از آن بهره مند می شوید و همین شکر را به جان دیگران می ریزید. به خاطر همین جناب مولانا می فرماید بالاترین درجه اختیاری این است که با ذهن همانیده اختیاری نکنید. مادر پرهیز ها همین است که با من ذهنی هیچ حرفی نزنیم و هیچ فکری نسازیم. منتهای اختیار آمد قد که اختیارش گردد اینجا مفتقد. دفتر چهارم بیت 402. مفتقد یعنی گم شده. وقتی ما یک چیز را گم می کنیم قطعا نمی دانیم آن را کجا گذاشتیم. باید اختیار کردن با من ذهنی یا یک جا بیندازیم طوری که اصلا نفهمیم کجا آن را گم کرده ایم. گم کردن اختیار من ذهنی مساویست با این که خرد کل ما را اداره کند و شکرش را از طریق ما به جهان بریزد. این بهترین سپاسگزاری است، چرا که باعث می شود ما کانال پخش خرد، شادی و صنع خدا در این جهان شدیم. در واقع در آن لحظه که با من ذهنی اختیار نمی کنیم به احوال ذهن می خوابیم و قلمی در دست زندگی می شویم که او بهترین ها را با ما می نویسد. خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلی برب. دفتر اول بیت 393. پس عامل عشق است، معذولش نکن، جز به عشق خیش مشغولش نکن. دفتر ششم بیت 44-22. ای زندگی، مرا به عنوان عامل عشق آفریدی. تو مرا نیافریدی که عامل خرابکاری، عامل ایجاد درد برای خودم و دیگران، عامل ایجاد مسئله و مانع در این جهان و عامل ایجاد تنگ نظری و محدودیت و عامل ایجاد بیماری برای بدنم باشم. من با عدم کردن مرکزم عامل عشق می شوم و با جذب کردن مرکزم عامل خرابکاری می شوم. اما تو مرا به عنوان عامل عشق آفریدی، عاملی که از طریق من شادی را مانند شکر از آستینت به دل انسانها بریزی. تو عاملی را خلق کردی که می تواند بی نهایت وسعت پیدا کند. عاملی که گره گشا و دل گشاست. عاملی که می تواند هر نوع محدودیت را به فراوانی و کسر تبدیل کند. عاملی که کیمیایی به نام فضا گشایی دارد که به هر فلز من ذهنی که بزند آن را به شکل طلای حضور تبدیل می کند. عاملی که هر جا قدم می گذارد با مرکز عدمش ذرات وجود انسانهای دیگر را به دخ سر بیاورد. عاملی که می تواند حس امنیت را در جهان برپا کند. اصلا من 5 دقیقه تموم شد.
بازم هست؟
برداستان.
خب بخونید تمام بشه. شما دیگه آخرین فکر کنم آخرین پیغام ما باشین. حالا بفرمایید.
ممنون است. توی فرزند جان، کار تو عشق است. چرا رفتی تو و هر کار گشتی؟ مولانا غزل 26-60. تو که مرا هیچ وقت معذول نکردی و نمی کنی. تو هیچ وقت نمی خواهی من ذهنی حبود کنم. من خودم ناسپاسی می کنم. من خودم چشمم را به این همه امکانات عشق تو می بندم. بزرگترین ناسپاسیم در برابر تو همین است که از این نهایت امکان تو استفاده نمی کنم و خرد تو را پس می زنم و از احمقی من ذهنی استفاده می کنم. من خودم خودم را معذول می کنم. پس کمکم کن که هیچ وقت از عامل عشق بودن معذول نشوم. مرا جز عشق خودت به هیچ چیز دیگر مشغول نکن. میخواهم همیشه عامل عشق بمانم و به چیزی کمتر از این راضی نمیشوم. خواستن حریصانه هر آن چیزی در این جهان برای همانیده شدن کاملا غلط است، جز یک چیز. تو مرا فقط از نگاه کردن به یک چیز من نکردی و آن هم این است که مرکزم را عدم کنم. تو گفتی که در باز کردن فضایت حریص باش و بی حد اندازه وسعت پیدا کن و هر چی بیشتر میتوانی عامل پراکندگی عشق من در این جهان باش. من ز حق درخواستم که مستعان، با قرائت من حریصم همچو جان. دفتر سوم بیت 1862. میخواهم دست تو در این جهان باشم و جناب مولانا میفرماید همه اینها را فقط در خواب خواهی دید، یعنی باید به من ذهنیت کاملا بخوابی. پس میخواهم به ذهنم بخوابم ولی تو کنارم بخواب. مگر این را به خواب خواهم دید، من بخوستم کنار بالین کن. تو به خوست خوش که بختت زبرای تو نخوست. تو بگیر سنگ در کف که شود عقیق کانی. غزل 28-30. ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب، ممنونم. مادرتونم هستن؟
بله استاد.
بله خیلی خیلی زیبا بود. ممنونم. عالی عالی.
ممنون از شما استاد، ممنون از شما.
ویدیوش کنید، ویدیوش کنید لطفاً، لطفاً. نه نه خیلی خوب بود آیدا خانم، ویدیو کنید. بله ممنونم، به همون صورتی که میکنید. بله خیلی موضوع بسیار بسیار مهمی را گفتین، که اون شعرم بخونید که میگه خداوند میگه انسان سپاسگزار نیست.
لربی لکنی دوست.
بله بله بله.
زنا سپاسی ما بسته است روزن دل، خدا گفت که انسان لربی لکنی.
معنی هم بکنید.
چشم استاد فرماید به خاطر این روزن دل ما بسته است و از اون طرف خرد و آگاهی و عشق رو دریافت نمی کنیم، چون که ما ناسپاس هستیم، اون بی نهایت امکان زندگی رو در این لحظه نمی بینیم و فقط من ذهنی و دردهای خودمون رو می بینیم. و خداوند هم فرموده که انسان بسیار نسبت پروردگارش ناسپاسه.
آفرین. این ناسپاسی که می بینی که مولانا چقدر به اصطلاح ذم می کنه، یعنی بد میگه، و واقعاً خطرناکه و یکی از مهمترین خاصیت های مخرب من ذهنی است. ناسپاسی، هر من ذهنی ناسپاس، یعنی ناسپاسی در ذاتشه، برای همین شکایت میکنه و بیشتر میخواد، بیشتر میخواد، و به صورت های مختلف در انسان های من ذهنی ظاهر میشه. قدری چیزی رو نمیدونیم و در بیرون در کار ما ناسپاسی خودش رو نشون میده، به عنوان عامل تخریب مردم به ما کمک نمی کنند. توجه کنیم، مردم با آدم کمک می کنند، ما برمی گردیم میگیم که اینا می دونستم دیگه، اینا بله اینا رو ما می دونیم آقا، و بعد یا یه جای دست ما رو می گیرند، میگیم که این چیه، حالا شما خیلی هم که کمک نکردیم به ما، ولی اون کمک شاید اساسی بوده، پای ما لغزیده بود، یا مثلا داشتیم ورشکست میشدیم، یا یه کاری به ما دادن که از اونجا کار ما شروع شد و گرفت. به هر صورت من ذهنی ناسپاسه، و از کانال ناسپاسی و قدر ناشناسی ضررهای زیادی میبینیم، ما رو محروم میکنه از توجه مردم، از کمک مردم، و بالاتر از همه از کمک خداوند. میگه که خیلی خوب گفتین، ولی برای اینکه یکم بیشتر توضیح داده بشه، الان یه عقلی هست درسته که همه قفلا رو باز میکنه، و اون عقل خداونده. با فضاگوشایی و با سپاسگزاری میتونی به اون دست پیدا کنی. یه عقلی هم هست همه چی رو خراب میکنه، و بگین که خیلی خوب، یه عقلی، یه امکانی وجود داره، درست مثل یه آدمی در زندگی آدم هست، خیلی عاقله، هر مشکلی برمیخوره میره از اون میپرسه، اونم میگه مشکل آدم حل میشه. بعد اون موقع قدر اون شخص رو نمیدونه آدم. ما هم قدر زندگی خداوند رو نمیدونیم، که بزرگتر موهبتی که یا کلیدی که در اختیار ما هست فضاگوشایی و وصل شدن مجدد به زندگی است، به خداوند. از این مهمتر نداریم ما. برای همین ما میگیم که مولانا میگه مهمترین مسئولیت ما حفظ کیفیت هوشیاری این لحظه ماست. وقتی وصل میشیم کیفیت میره بالا، از جنس هوشیاری حضور میشه. وقتی منقبض میشیم از هوشیاری جسمی میشه، که ناسپاسی افتادیم تو این تله، ناسپاس میشیم. ناسپاسی هم یه جنبه نداره، که عدم رعایت قانون جبران در همین زمینه. همسر ما یه کار خوبی میکنه، ما میگیم این چیه، نمیدونم بچه ما میره نمره خوب میگیره موفق میشه، میگیم این چیه. ناسپاسی صدمه زدن به بدنمون، ناسپاسی از سلامتیه. مگه میشه که انسان اینقدر بیعقل باشه سلامتیشو به خطر میاندازه؟ بله میشه. اون کسی که میره معتاد میشه، بدنشو خراب میکنه، روحیهشو خراب میکنه، نمیدونم فکرشو خراب میکنه، همه چیشو خراب میکنه، پس ناسپاس از سلامتی است که خداوند بهش داده دیگه. بله، ممنونم که این موضوع رو مطرح کردی. انشالله همه این پیغام رو بشنوند. پیغام آیدا خانم الان چند سالتون شده؟ 21؟
نه، تازه 20 سالم شده یه ماه پیش.
ای بابا، ما هی شما رو بخوایم بگیم بزرگترین و انشالله خیلی بلوغ عاطفی زیادی دارین شما. ممنونم واقعا، خیلی پخته حرف میزنین. هی ما فکر میکنیم سنتون تون تون میره بالا، ولی مثل که نمیره، سن ما میره بالا.
نه، شما خیلی لطف دارین به ما استاد. ممنون از مهربونی لطف شما، از زحمات شما که انقدر عاشقانه برای ما زحمت میکشین. انشالله ابیات رو تکرار کنیم، روی خودمون کار کنیم، حتما سپاسگزاری رو یاد میگیریم.
آره، شما یه مثالی هستین به بچه های دیگه، جوانان دیگه، نشون بدیم که آدم میتونه 19 20 سالگی واقعا خردمند بشه، حرفای خردمندانه بزنه، شاد باشه، سلامتیش حفظ کنه، راجع به موضوع مهم سپاسگزاری صحبت کنه و خاصیت به اصطلاح شکایت، عجز سپاسگزاری، شکایت. ببین چقدر شکایت هست، هر چقدر بیشتر شکایت کنیم خداوند خرابتر میکنه. از همون خرابی که الان هست، از اون خرابتر هم هست، ما نمیدونیم. وقتی میاد میبینه اینطوری هم میشد پس. مردم از حال خوبشون شکایت میکنن. بابا تو حالت خوبه، همه چی داری، جوونی، برو زندگی تو بکن. شکایت میکنه، شکایت رو خداوند دوست نداره. میگه من که عقل به تو دادم، آفریدگاری دادم، یعنی تو خاصیت آفریدگاری صنع منو داری، شادی بی سبب بی نهایت ما به تو دادم، دیگه چی میخوای؟ هی شکایت میکنیم، چرا این اینطوریه، چرا اینطوری کرد. بابا خودت کردی، خودت میکنی، من نمیکنم. سپاسگزار باش از اینکه مرا و این امکان که خداوند رو میتونیم بیاریم به مرکز ما، به جای به صورت عدم، به جای من ذهنی، از این موضوع که این مادر سپاسگزاری هاست، به جای استفاده از منبع و مادر سپاسگزاری ها شکایت میکنیم. بله، چه جایش. یه شعر از حافظ بخونین که شکر شکایت باشه. شما هم که اصفهانی هستین، چه جای شکر شکایت، ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بله، خب بدین به مادرتون صحبت کنن دیگه. بس با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
دختر 19 ساله شاد میخنده، خب اینطوری باید باشه دیگه. بفرمایید. سلام، ببخشید.
خدا رو شکر، خیلی ممنون.
بر اینطوری همه باید بخندن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چه حق دهد میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید، چطور راضی شوی در ابتلایی. دیوان شمس، غزل 26-75. آیا اجرای قانون کنفکان زندگی، پیش آمدن اتفاقات یا وضعیت‌های خوب یا بد، به خاطر همان چیزهایی که هر لحظه از فکر و اندیشه من می‌گذرد؟ خیر، بروز و پیش آمدن اتفاقات هرگز به دلایل غلط من ذهنی و سرزادی هایی که از ذهن من می گذرد بستگی ندارد. اتفاقات پیش نمی آیند که مرا بدبخت یا خوشبخت کنند، مرا شاد یا غمگین کنند، حق مرا از دیگران بگیرند یا حق دیگران را از من. اتفاقات در جواب تلافی کار خوب یا بدی که انجام دادم نیست، جزا یا پاداش زندگی به کار خوب و بد من نیست. اتفاقات نمی آیند که مرا فقیر یا ثروتمند کنند. اتفاقات به جهت تبدیل من به بی‌نهایت و ابدیت زندگی می‌آیند، جهت بیداری و آگاهی. تا از گرفتن این بیداری در خودم اصلاح و سازندگی ایجاد کنم. زندگی از جنس این لحظه است، ابدی و ازلی، از جنس لحظه حال، اکنون. بنابراین به یک لحظه قبل یا بعد من کاری ندارد. حتی اگر یک لحظه پیش بدترین کار جهان را انجام داده باشی، با آن کار ندارد. بنابراین اتفاقات و وضعیت‌ها را بر حسب توان و ظرفیت من، همان چیزی که نمی‌گذارد جنس من که من از جنس این لحظه باشم و مرکز خودم را عدم کنم پیش می‌آورد. می‌خواهد مرا امتحان کند که چطور با اتفاق این لحظه برخورد می‌کنم. آیا دارای عقل من ذهنی هستم و با عقل جزئی و ناقصان عمل می‌کنم یا نه؟ در این لحظه اجازه می‌دهم که عقل و خرد کل وارد عمل شود و زندگی این لحظه مرا اداره کند. آیا در این لحظه دارای دیده‌ای شهرشناس هستم که شاه یا زندگی را در لباس هر اتفاقی بشناسم، یا دارای دیدی معکوس بین، کجبین، درد بین، غمگین هستم؟ و آیا در تاریکی فضای ذهن دیدی زاغ، یعنی دید همانگی ها دارم، یا دید عدم یا مازا؟ دیده ای خواهم که باشد شهرشناس، که شناسد شاه را در هر لباس. زان محمد شاه به هر داغ بود، که به جز حق چشم او مازا بود. در شب دنیا که محجوب از شید، ناظر حق بود و زو بودش امید. از علم مشرح دو چشمش سرمی یافت، دید آنچه جبرئیل آن بر نتافت. دفتر ششم، بیت 2861. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنون از شما. خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
خب اجازه بدیم برنامه رو در همین جا تمام کنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. در ضمن اضافه کنم که هفته دیگه برنامه تلفنی خواهیم داشت، فقط یعنی به وقت تهران، یعنی ایران، به ساعت 8:30 برنامه تلفنی خواهیم داشت روز سه‌شنبه. روز جمعه هم طبق معمول برنامه تلفنی خواهم داشت. من برنامه اجرا نخواهم کرد. برنامه‌ای که مثلا برنامه 1041 اجرا نخواهد شد. در عوض دو تا برنامه تلفنی اجرا خواهیم کرد، هم روز سه‌شنبه هم روز جمعه. ممنونم، خدا نگهدار.
گنج حضور.